موفق کیست؟ محل کنفرانس ستار نیشن ایونت سنتر واقع در 9737 یانگ استریت در شهر ریچموند هیل. ورودی هر کنفرانس $50. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید و یا با تلفن 450-518-3528 تماس بگیرید.
رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود و بعد از ظهر دوشنبه برنامه جامعه سالم بوده که احتمالاً از هفته آینده شاید یک جلسه ادامه داشته باشه و بعدش به برنامه رازها و نیازها تغییر پیدا خواهد کرد. همچنین شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده ی گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما خوب هستید؟ عصرتون بخیر.
متشکرم، بفرمایید.
متشکرم. آقای دکتر، در مورد یه موضوعی می‌خواستم باهاتون صحبت کنم. موضوعی که بذار اول از اینجا بگم که من و همسرم، من فرزند آخر هستم و حدوداً 40 سالمه. همسرم هم فرزند آخر هستم و ایشون 45 سالشه. ما کانادا زندگی می‌کنیم.
فرزند آخر از چند تا عزیزم؟ خیلی مهمه.
من از فرزند آخر از چهار تا فرزند هستیم که آخری هستم. همسرم آخری هستن از 5 تا فرزند.
اوکی، بسیار خوب. فرمودید کانادا هستی. چه مدتی کانادا هستی؟
من از سال 2019 هستم و ایشون از سال 2018 هستن کانادا.
اوکی، و چه مدتی ازدواج کردید؟
ما حدوداً ما پارسال ازدواج کردیم، یک ساله که ازدواج کردیم، ولی قبل از اون 2 سال هم با هم دیگه دوست بودیم.
و در کانادا هر دو با هم آشنا شدید، درسته؟
بله، در کانادا.
فرزندی هم که ندارید؟
راستش ما خودمون نداریم، ولی حالا اگه براتون توضیح بدم، همسر من یه ازدواجی داشتن که در واقع یک پسر 10 ساله از ازدواج سابقشون دارن و این پسرشون با همسر اولشون زندگی میکنه. همسر اولشون هم در واقع بعد از اینکه از ایشون جدا شد، البته طلاق کانادایی گرفته بودن، طلاق ایرانی نگرفته بودن، هنوز با یه آقای آشنا شدن، یه آقای ایرانی که بسیار متمول بودن و با ایشون ازدواج کردن. پسرشون هم خب با ایشونه. همسر من حالا مثل همه آدم هایی که خوب و بد دارن، ایشون هم یه سری خوبی ها و بدی ها دارن، ولی خب کلن اگه بخوام بهتون بگم آدم بسیار بسیار آرومیه، بسیار آدم آرومیه و کلن درد سر و مشکل برای کسی درست نمی کنه. همسر سابقشون متاسفانه یه مقداری برعکسن و چلنج خیلی ایجاد میکنن و داستان اینجوریه که مرتب مثلا خب اینا چون فاصله خونه هاشون زیاده، قرار بوده که همسر من طبق قراردادی که داشتن برای جداییشون این که فرزندشون رو 3 بار در هفته ببینن، این 3 بار در هفته رو که وسط راه قرار بوده که قرارشون باشه که ایشون همسر سابقشون گفتن که نه نمیشه، راه زیاد و بچه خسته میشه و اینا، اونو خودشون کنسل کردن. بعد همسرم اصرار کردن که تلفنی صحبت کنن وسط هفته که حالا کلی چالش داشتن و نذاشتن، یا از طریق بچه که چرا بچه به بابا میگفتش که چرا زنگ میزنی، چرا چیز میکنی اینا، و توهین میکرد، عملا خیلی دیگه داشت بعد توهین میکرد. و آخرین باری که بسیار بسیار بعد توهین کرد به پدرش، باباش گفت تو نمیتونی اینجوری صحبت کنی، تو داری قلب منو میشکنی و اینا، بعد دیگه گوشی رو قطع کردن و بعدش یک ایمیل خیلی بد خانومشون زدن که تو ایموشنال ابیوز کردی و چیز کردی و حق نداری دیگه زنگ بزنی و فلان و اینا. خیلی داستان خیلی چالنجینگ شد، خیلی طولانی شد این قضیه، تا اینکه همسر من گفتن که بریم پیش مشاور روانشناس. خانوم قبول نمی‌کردن که بخوام برم پیش روانشناس و همش اتهام می‌زدن که تو این کار کردی، تو اون کار کردی اینا، و هرچی هم اصرار می‌کردن همسر من که برن برای مشاور، خب میگم قبول نمی‌کردن و گفتن که من خودم رفتم پیش مشاور که اسم یه مشاور، گفتم همسر من تماس گرفت گفت اصلا کسی، اصلا من با پسر شما صحبت نکردم، دوباره یه مشاور دیگه گفتیم کانادایی پیدا بکنیم که هم وسط راه باشه هم خوب باشه. یکی از دوستان معرفی کرده بودن، همسر من بهشون ایمیل زدن، اون خانم هم به ایشون ایمیل زدن و در نهایت همسر سابقشون بازم قبول نکردن که بخوان پیش این مشاور هم برن. و اینجوری که ایمیل به خانم مشاور کانادایی زده بودن، اینجوری بودش که در واقع با مینیستری آف چیلدرن تماس گرفتن و در واقع میخوان داکیومنت جمع کنن که پدر به بچه داره آسیب میزنه. در کنار همه اینها اصرار هم دارن که بچه رو ببرم مدرسه پرایوت و همسر من هم خب گفتش که ما خیلی کانسرن داریم الان اونا رو انجام بدیم و بعد و باز هم اکیوز میکردن که شما نمیذاری و نمیدونم اسکولینگ رو نمیذاری و نمیدونم این اولین حقوق بچه هست و حالا داستانهایی که داره. این داستان خیلی چالنجینگ شده و من خودم رو هیچ وقت درگیر این مسائل نمیکردم، ولی الان ناخودآگاه یه جورایی درگیر شدم وقتی میبینم همسرم انقدر ناراحته، وقتی میبینم پسرش هفته یه بار میاد اصلا با بابای حرف نمیزنه، تو اتاق در نمیاد، یا اگه مثلا نیم ساعت میخواد بیشتر بمونه مادره اجازه نمیده و خیلی داستان خیلی داره عجیب غریب میشه. با وکیل صحبت کرد همسر من و گفتن که اگه بخواید در واقع بگید برین واشینگ و این جور چیزا، بخواید چیز کنید ببرید کورت و این داستان هایی که هست، حدوداً $50,000
هزینه شده. من اصلا نمیدونم موضوع چی عزیزم. ببینید شما یه صورت مسئله رو دارید مطرح میفرمایید که این از نظر نه قانونی نه از نظر روابط پدر و مادر بعد از جدایی در ارتباط با فرزندشون یا فرزند با پدر و مادر اصلا معنایی نداره. یعنی شما اطلاعاتی که به من میدید اطلاعاتی است که اتفاق افتاده، ولی مهم این هست که به دنبال حل کدام مسئله و یا مشکل هستید و هر کدوم از اینا هم راه قانونی خودشو داره هم راه روانی و یا پدری و مادری رو داره. ولی به گونه‌ای که شما مطرح می‌فرمایید یه مسئله است که خب ریشش در خیلی چیزا است. یعنی فرض کنید مردی با زنی ازدواج کرده، ازش بچه داره، بعد جدا شده، بعد در این جدایی ماجرای پدر و مادری اونا اونقدر مهم بوده برای خودشون که مواظب سلامت روانی فرزندشون نبود. بعد این گونه که شما میفرمایید همسرتون با این موافقت کرده که پسرش بیشتر با مادرش باشه، تو من نمیدونم چند سال جدا شدن و حالا این مادر در ارتباط با فرزندشون با پدرش مسائل و مشکلاتی به وجود میاره و خب هر کدوم از اینا میشه متوجه بود که درستش کدامه، غلطش کدامه، قانونی و غیر قانونیشه و یا آسیب و یا راهی هم برش میشه پیدا کرد. علت این که شما رو متوقف کردم چون نمیدونم بعدن میخواید به چه نظر و نتیجه یا پرسشی برسید، خواستم فقط بهتون بگم که مطالبی که شما بهش اشاره کردید من 10 جور مختلف میتونم ببینمش، که از یک طرف یه بحث بسیار جدی قانونی است، یه بحث بسیار جدی عدم آگاهی به مسئله پرورش و تعلیم تربیت و یا آسیب به فرزنده. حالا به این دلیل متوقفتون کردم که اگر میشه یه جوری بشکنیمش، مثلا چون شما هم در اینجا یه ناظری بیشتر هستید تا کسی که واقعا مادر باشه یا پدر باشه در این ماجرا، بذار فقط این سوال بگم، چه مدتی است که همسرتون از همسر سابقش جدا شده و مسئله حضانت یا کاستدی بچه به نوعی بر اساس قرارشون تقسیم شد؟
حدودا 2 سال جدا شدن.
بنابراین
ریلیشنشون برای 4 سال پیش بوده ولی دیورسشون 2 سال پیش.
اوکی، یعنی بچه حدودا 6 ساله بوده که اینا وارد مرحله جدایی شدن، 8 ساله بوده که طلاق حیناشد. قواعدی که وجود داشته، محل اقامت بچه معلوم مادر بوده، این ویزیتینگ رایتی که پدر داشته چی بوده؟ هفته ای 3 دفعه کجا چی رو ببینه؟ وسط راه یا نیشه؟
بله 2 دفعه. خب اول خونه هاشون به هم نزدیک بود، تقریبا هفته ای قرار بود که 3 دفعه وسط هفته ببینه پسرشو و یک بار هم آخر هفته، یعنی بین شنبه یک شنبه یا شنبه یا یک شنبه همو ببینم. بعد دیگه خانوم سابقشون که جدا شدن و کلن خونهشون رفت یک جای دیگه که فاصله زیاد بود، طبق قرار بود که بین 2 جا در واقع بخوان پیکاپ و دراپ آف باشه. و ولی خب
یعنی آخه پیکاپ و دراپ آف یعنی چی عزیز؟ یعنی بچه رو بیارن وسط، اولا فاصله چند مایله یا چند کیلومتره؟
حدودا مثلا 20 کیلومتر.
حالا 20 کیلومتر با جاده های کانادا که میشه 20 دقیقه راه. برابر اینا قرار گذاشتن که ما 10 مایل من 10 کیلومتر من میام 10 کیلومتر رو بیا.
تقریبا مثلا بر یکم بیشتر. حالا
حالا فهم. حالا اون حدودا بعد بچه رو بردارن برای چه مدتی ببرند؟
مثلا قرار بودش که اون زمان که اینجا بوده چون نزدیک بودن قرار بود 3-4 ساعت مثلا در هفته باشه و آخر هفته یه روز مثلا صبح تا شب، یا اینکه اسلیپ اوور مثلا شب قبل تا فردا باشه.
حالا خب درستش این است که تبدیلش بگیرن به 1 دفعه، یا حالا اگر بچه میخواسته 2 دفعه، ولی اگر نمیخواسته که مهم نبود آخه اینا. که حالا موجب اینقدر گرفتاری بشه.
نه آخه فقط کاش که فقط ویزیتینگ تایم بود، تا اون موقع مشکلی نبود، ولی داستان اینه که کلن الان بچه بر علیه پدرش شده و خشک
خب هست که هست. خب بکن توهین میکنه، توهین میره. برای این پدر تصمیم میگیره که میخواد فرزندش رو ببینه یا نبینه، و اگر اینگونه که شما میفرمایید، برای که یه مادر هم دلش نمیخواد که پسرش پدرش رو ببینه، پسر هم به فرموده شما به هر دلیلی به پدرش توهین میکنه، پدرش هم نمیخواد، خب این دیدار رو قطع کنه یا بکنه ما 1 دفعه.
خب آخه مسئله اینجوری نیست آقای دکتر، داستان اینه که خب پدرش نمیخواد که این اتفاق بیفته و میدونشون تحت تاثیر اتفاق، چون واقعا زمانهایی که پدرش با بچه هست زمانهای خیلی خوبی دارن، یعنی بسیار بسیار.
چرا پس بچه پس چرا بچه 10 ساله بعد میاد به پدرش توهین میکنه؟
خب همون الان هم دقیقا مشکل اینجاست. ببینید همسر سابقشون که ازدواج کردن و یه جورایی میخوان که اون آقا رو به عنوان پدر در واقع پسرشون قبول بکنه، و الان تمام داکیومنتیشن هایی که داره انجام میده که یه جورایی بخواد همسر منو متهم کنه که این بلد نیست، بچه داره، بعد این آسیب میده.
بله اصلا هیچ ببینید عزیز، چرا میگم شما صورت مسئله میگی نیست، اصلا هیچ دادگاهی نمیپذیره که شما برید بگید شوهر سابق من یا زن سابق من تربیت بچه بلد نیست. بهتون میگم ساکت، لغت بد نمیخوام، من هیچ دادگاهی هم چیزی رو نمیپذیرم. شما فرضتون بر این است که ایشون داره، فرضتون بر اینه که ایشون داره نمیدونم چه اسناد و مدارکی جمع میکنه، به هیچ جا نمیرسه چه اسناد و مدارکی. ولی اگر پسر برگشت گفت 10 سالشه، یه ذره 2 سال دیگه شد گفت نمیخوام بابا مام ببینم به هر دلیلی، این که شما بگید از کجا این آمده که نمیتونید دنبالش رو بگیرید، یعنی به این سادگی ها نیست. بنابراین میگن خب نمیخوای بابا تو ببینی، نبین. شما حالا اگر همسر شما الان حرفش اینه که من میخوام بچه‌مو ببینم حتی اگر اون نمیخواد منو ببینه، خب اینجا ما بحث داریم. ببینید شما گفتم یه مسئله ای رو باز کردید که من نمیدونم کجاش رو میخوای پیش ببرید و علت اینکه شما را متوقف کردم چون بقیه هم دارن میشنون. ببینید این مسائل میتونه 10 تا جنبه‌ای گفتم حقوقی و تربیتی داشته باشه. به همین جهت است که شما به من میفرمایید که پدران و مادرانی هستند که بچه ها رو علیه همسر سابقشون میشورونن، به نوعی در ذهنشون سم و زهر میریزن، از اونا به عنوان کارد و چاقو برای کوبیدن همسرشون استفاده میکنن، کاملا با تو موافقم. یعنی این اتفاقا میفته. به همجاست که من بارها عرض کردم جنگ و جدالی که در دوران زندگی زناشویی برخ اصلا در مقام مقایسه بعد از طلاق اصلا اون دوران گل و بلبلشون بوده. بنابراین اون واقعیته، ولی ما در این حال باید بدونیم یک چه اتفاقی داره میفته، دو چجوری میتونیم مسئله و مشکل رو حل کنیم نه برنده و بازنده. من چگونه میتونم از فرزندم مواظبت و مراقبت کنم؟ اولا یادتون باشه هم شوهر شما هم همسرش آمدن یه تحفه ای رو انتخاب کردن که الان به این نشستن آدم خوبی نیست، مادر یا پدر خوبی نیست، به بچهش هم آسیب میزنه که دیگه این بدترین گناهیست که آدم میتونه داشته باشه. پس اینا رو میدونیم، ولی بچه ها که تو این انتخاب یا بچه که تو این انتخاب دخالتی نداشته. الان شما من بگید که نگرانی همسر شما یا شما اگر یکیه چیه؟
من اینا همه رو توضیح دادم که یه شمایی تقریبا دست شما بیاد، چون مشکلاتی که این مدت بوده رو با چند دقیقه واقعا نمیشه کامل، ولی
نه ما وقت داریم عزیزم. نه ببینید مشکلاتی که شما میفهمید، ببینید علتش این است که اینا مسائلی است که وقتی دوستان ازش با خبر باشن که چه اتفاقاتی میفته، معنی میشه که دیگران این اشتباه رو بکنن و هدف از این برنامه این نبودی که من برای شما پاسخی داشت باشم. من اگر میخواستم این کارو بکنم که تلفن میکردید خصوصی راحت و آسوده حرفا اونو میزدیم. چرا رو خط رادیو؟ برای که یه زمینه‌ای برای شاید سطح آگاهی دیگران داشت باشه. بنابراین ما پیام‌ها رو میشیم برمیگردیم، شما هر جور دلتون میخواد برید، ولی مخلوطش نکنید. یعنی میخوام بگم من مسئله کلی رو متوجه هستم و متوجه شدم. بنابراین به من بفرمایید الان نگرانی حال یا اصلاحاً ترس شما و همسرتون از اینکه چی میشه، چیکار باید کرد، چگونه میشه جلو هر چیزی که بد میدونید، آسیب به بچه هست، ارتباط پدر مادره، اینا رو چجوری میشه حل کرد، هر کدومش که مایل هستید بعد از پیام ها با هم رجوعی صحبت کنیم. نگران وقتم نباشید. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کنسرت سماع عاشقان ایروین. بعد از کنسرت های بسیار به یاد ماندنی روز باران، پیر چنگی، اپرای شمس و مولانا، این بار با سماع عاشقان در خدمت شما هستیم. اثری از علی پژوهشگر و مولانا جلال الدین بلخی. Saturday May 18 در سالن زیبای بارکلی تیتر ایروین. جهت تهیه بلیت با شماره 818-290-0965 و یا با وبسایت roomyacademy.org تماس بگیرید. See you all. کنسرت سماع عاشقان May 18 Irvine. 818-290-0965 و یا با وبسایت roomyacademy.org تماس بگیرید.
رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
من شروین هستم. من و بابام تصادف کردیم. من یه خورده زخمی شدم. ولی بابام متاسفانه حسابی زخمی شد. من قبلا تو رادیو تبلیغ عمو یدیدی رو شنیده بودم که میگفت یدیدی یدیدی و همش نه. بابام حالش خوب نبود. خودم زنگ زدم دفتر که بهمون کمک کنن. عمو یدیدی من و بابامو فرستاد دکتر. بابام نمیتونست بره سر کار، بهمون پول داد. از دفترش به بابام راید میدادن. پولمون تموم شده بود. پول اجاره خونمونو داد. هفته چند بار زنگ میزدم به عمو کامران. تا حال بابام خوب شد و الان میره سر کار دوباره. از عمو یدیدی خواستم که بیام و به مردم بگم که چقدر دوستش دارم. منم میخوام وقتی بزرگ شدم وکیل بشم تا مردمو مثل عمو یدیدی کمک کنم. عمو کامران یدیدی دوستت دارم. 818 همش نو یدیدی 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 یدیدی.
کارمندان گرامی، دیگر به بهانه دفاع از حقتان امنیت شغلی و آرامش شما به خطر نمی افتد، چون آزادگان وکیل شماست. 310-271-4800.
اوزمپیک، لپن، بایپس، لایپو و بقیه عملها و رژیمهای سخت و عجیب و غریب جواب شما برای داشتن یک بدن سالم و زیبا نیست. شاید حتی بهتر باشه اضافه وزن داشته باشید تا اینکه بدن خود رو به دست تیغ جراحی و یا داروهای خطرناک و پر از آسیب بسپارید. اگه میخواید در سال جدید بدنی نه تنها زیبا بلکه سالم داشته باشید، متابولیسم بدن خود رو 10 سال جوانتر کنید، طول عمر خود رو افزایش بدید، از شر دیابت، کلسترول، بیخوابی و دیگر بیماری ها که به دلیل تغذیه نامناسب و لایف استایل اشتباه به وجود آمده خلاص شوید، فقط کافیست با دکتر وزیری تماس بگیرید. دکتر وزیری با بیش از 30 سال سابقه به شما کمک می کند که یک بار برای همیشه زندگی و بدنی سالم داشته باشید. در 3 لوکیشن در وودلند هیلز، گلندل و لاگونا هیلز. 818-704-11-88
بسه دیگه، چقدر آیرس بخوره؟
فرض کن یه کامرشال بیلدینگ یا رنتال پراپرتی رو 1 میلیون خریدی، 3 میلیون میخوای بفروشی. باید 660,000 دلار تکس بدی. به کمک یکانی ملکو 3 میلیون میفروشی، پولش هم میذاری جیبت. 20 تا 30 سال دیگه هم به نسبت سنت تکسشو میدی. برای پرداخت تکس اون موقعت هم یه لایف اینشورنس میگیری، پولشو از کورپوریشنت میدی که مزایای مالیاتی هم داره.
ببخشید چی شد؟
منم مثل شما اولش گیج شدم. زنگ زدم یکانی. نیک یکانی، آفیس ها در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی.
تلفن 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
آیرس دیگه خوردن بسه. لایسنس نمبر
0635825. دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من حالا تو صحبت های اولیه که با هم داشتیم فقط یه کلیتی گفتم. من از زاویه حالا دید مادر بچه، پدر بچه، هر کدوم کانسرنای خودشونو دارن. حالا خانم سابقه همسرم میخواد زندگیشو حفظ کنه یا میخواد بچه رو کلا بکنه اینجوری که داره انجام میده، و حالا به هر دلیلی که هست که دلایل خاص خودشو داره و داستانهایی که درست میکنه حالا از طریق بچه.
نه آخه میخواد صبر کنین، ببینید شما الان باز همون کارا دارید میکنین. به من بفرمایید همسر سابقه ایشون میخواد چیکار کنه؟
ببینید
به نظرتون چی میاد؟
همسر سابقه ایشون کلا، چون دارم باهاش زندگی میکنم، هدفش کلا صلحه و از اینکه ایشون ازدواج کرده بسیار خوشحال.
نه مادر بچه رو میگه.
آها، مادر بچه در واقع هدفش اینه که کلا فقط چایلد ساپورت رو بگیره و کلن بچه رو از پدرش بکنه با تم... حالا هم ذهن
بکنه یعنی چی؟ اولا نظر
نظر هیچ ارتباطی بهشون با نداشته باشه.
آخه ببینید عزیزی، آخه شما که نمیتونی همچین نیت و انگیزه ای رو برای آدم ها ثابت کنی و بگی. شما حرفتون این است، اصلا فرض شما رو میپذیرم، مخالفتی هم ندارم. به من میگید که میخواد بچه پدرش رو نبینه یا میخواد این بچه شوهر اخیرش رو به عنوان پدر قبول کنه و بعد در این زمینه میاد پسرش رو با زهر و سم مسموم میکنه در ارتباط با پدر. خب شما با یه دیوانه رو بروید. نه من نمیگم دلیل ندارید، خب اصلا دارید. برای شما باید کاملا برای که بچه سمی و زهری نشه همسر شما تصویر بشه، بگه بچه رو میخوایی هر وقت خواست بچه رو خواست پسرمون خواست بیاد منو ببینه، نخواستم نیاد، من هیچ مسئله هم ندارم.
خب آخه همسر من، آخه میدونی داستان دو تا مسئله است. من هیچ وقت نمیخواستم خودم رو درگیر این مسئله بکنم، ولی الان هم میبینم که خب ایشون واقعا حقش این نیست. هم میبینم
مثلا قصه بس حقی مطرح نیست ازم. آخه میبینی وقتی میگم شما مسئله رو پخشش میکنی، حقی در کار نیست. همسر شما یه پسری داره میخواد ببینتش، ولی اگر به ضرر بچه شه، شما به عرض من توجه نکردی. اگر در اون زن به خاطر این هدفی که شما میفرمایید سم و زهر وارد وجود بچه میکنه، ما چه میکنیم؟ میگیم سم و زهر نکن، بچه مال تو. چرا بچه ها من بکشتم بدم؟ ببینید اشکال کار در اینی که از آغاز خدمتتون عرض کردم این مسئله رو به این صورت فقط میتونید تبدیل کنید. من همیشه مثال زدم که یه بچه رو میذاریم بسط، پدر مادر با دو تا اتومبیل میزنن بهش، یا پاشو میبندن به گلگیر از دو طرف عقب عقب میرن از وسط نصف میکنن. من تا روی اون سی دی یا یو اس پی سینگل پرنت عکس دو تا بچه رو گرفتم، خواهر برادر دست هم دیگر گرفتن، یه بادکنه کم فرستادن بالا که قلب روش هم علامت سواله، بعدم پشتش یکی خونه پدر است یکی مادره، این خونه پدر است اون خونه مادر است، بی خانمان ماییم. کی ما رو دوست داره؟ هیچ کس. بنابراین بیاید فرض شما رو اصلا من بگیرم به صورت که فرمودید که مادر یه چنین موجودی است که میخواد مثلا با اصطلاحی که شما گفتید بچه رو از پدرش بکنه و بچه رو ببره. اگر فکر میکنیم این سبب میشه که بچه آسیب کمتری ببینه، بذارید ببره. چون تو این گونه موارد مسئله صلاح و مصلحت بچه است، نه حق پدر. چرا گفتم حق پدر ولش کنید؟ نه حتی درست و غلط یه چیزی به صورت عمومی. این مسائل درستش اینه و بعدم نتیجه اونی که شما میخواید میشه، نه اینکه اون خانم میخواد. اگر راه و رفت شد، ولی اگر افتاد به جنگ، فقط بچه وسط له میشه. این همون داستان است که میگن دوتا مادر سر یه بچه، حالا این هم به حضرت علی مرتبط کردند، هم به عرض کنم یکی از رهبران و پادشاهان یهود، به هر دوتا این رو گفتن که دوتا مادر دعواشون شد، گفت بچه منی، اونم گفت ایبی نداره، بیاد از وسط نصفش میکنیم، نصف میدم نصف تو. اونی که یکشون گفت نه نمیخوام، بده چش به اون، گفت خب پس معلومه مادر اینه که سلامت بچهشو میخواد نه نصفش رو، نمیخواد برنده باشه. شما تو این گونه موارد قرار نیست که برنده نباشید، مثلا برنده نباشید. اگر فرضا اینه، ببینید عزیز، اگر شما تو دادگاهی که الان روسکی تشوردی که امیدوارم نباشی آمدید این مسئله رو این گونه بیان کنید، من اگر قاضی بودم نه بر اساس قانون، بر اساس آنچه که خیر و صلاح بچه هستم، بودم بچه رو بدید به مادرش، تاموش کنید، اصلا بگید هزانت کامل مال تو. اگر هزارت کامل گرفت، بعد انتظار کمک مالی داشت در حقی که حدی که ممکنه کمک مالی هم بکنید. چون در اینجا بچه رو سالم کردید، این بچه که الان 10 سالشه 18 سالش هم میشه 25 سالش هم میشه، اون وقت میفهمه که چه مادر ماری داشته و چه پدر خوبی. پس بنابراین کسی بازنده اینجا نیست، فرقی بچه به سلامت در آمده. به همین جزی که تو این گونه موارد عزیز بزرگترین اشتباه همینه. من باز یه نکته ای که همیشه عرض کردم اینه، بزرگترین ضرر، خطر، گرفتاری ازدواج چیه؟ آدم میاد عزیزترین موجود زندگیش رو که براش مهمترین مهمترینه رو با یه کسی شریک و سهیم میشه که اون میتونه بچه رو نابود کنه و ما نتونیم کار بکنیم. این خطر این ماجراست. ایشون روز که ازدواج کردید با این خطر خودشو همراه کرد. الان وظیفه پدر و شما به عنوان کسی که کنارشید فقط و فقط و تنها و تنها یه چیزه، سلامت بچه. اگر بچه مادرش زیر فشار میذاره که به خاطر اومدن با پدرش احساس بدی میکنه، ناراحته، یا به گفته شما با پدرش برخورد میکنه، اگر بچه ترجیحش الان اینه، این راحت ترش میکنه، آسوده ترش میکنه که پدر رو اصلا نبینه، فعلا نبینه، 3 ماه نبینه، حتی 3 سال نبینه. چون موضوع با مسئله بچه است. من چون بارها تو دادگاه ها بودم تو امریکا، به خاطر کسانی که اون موقع من کار تراپی میگردم مسئله داشتن، تنها چیزی که اساس قوانین امریکاست interest of a child، فقط منفعت کودک، ملاک اونه. هیچ اهمیتی نه به پدری میدن، نه به مادری، نه به حق پدری، نه به حق مادری. اینا از نظر اونا پرت و پلاس. و پرسششون هم همیشه از روانشناس اینه که صلاح و مصلحت بچه کدامه. به من الان خدمتتون عرض کنم با صورت مسئله که شما گفتید، میتونید هر جور دلتون خواست سوالی دیگه بکنید، تجدید نظر توش بکنید. با صورت مسئله که گفتید، اگر قصه اینه، پدر بیاد بگه هر وقت پسرم دلش خواست بیاد منو ببینه، هر وقتم نخواست نبینه، منم با همین خوشحالم، دردم رو، رنجم رو، غمم رو، دوریش رو تحمل میکنم به خاطر سلامت فرزندم. نه اینکه بچه رو بیار که از شب قبل در طول بخوابه، نه اینکه بچه رو زیر بمباران بذاره و احساس گناه پیش بده، نه اینکه بچه بیاد پدرش رو ببینه بعدن بگه مثلا بهش فحش دادی یا ندادی، لگد زدی یا نزدی، حالا بچه گیر بیفته. او بیماره اگر این کارا رو میکنه، شما که نیستید. بنابراین کاملا ایشون از صحنه میره بیرون، میگه و بعدم یادتون باشه اگر 3-4 سالش بود یه مسئله بود، بچه 10 سالشه، همینا رو میفهمه، همینا یادش میمونه، همینا موضوع بعدیشه. فقط امید اینه که تاثیر بد و منفی کمتری روش بذاره. بدون تاثیر بد و منفی هم نیست، ولی این گرفتاری طلاقه. ولی اینکه همسر شما بخوان بحث حقوقی و قانونی کنند و جلو اون زن بگیرند و نذارن اون ببره و میخواد چون بخوان برنده باشن، فقط بچه له شده. بله، شما میتونید کاملا برنده بشید، حتی بچه رو از مادرش بگیرید، ولی بچه رو از پادر رو خونید.
ممنون آقای دکتر. من یه چند تا مورد رو بگم خدمتتون. همسر من واقعا دنبال برنده بودن نیست، خب چون که واقعا تنها چیزی که براش مهمه سلامت روان بچه‌ش. بخاطر همین خیلی اصرار داشت به خود همسر سابقش که حتما پیش مشاور بریم، ولی اون میگفتش که تو خواستی خودت جدا برو، من اگه لازم باشه خودم میبرم پیش مشاور بچه رو. ولی با مشاوری هم که صحبت، حالا ایمیل زده بودن و چیز کرده بودن، خود خانم سابقشون گفته بود که بچه اگه قرار اولین بار صحبت کنه باید حتما پیش من باشه، ایشون نباید باشه. منم که قبلا با مینیستری صحبت کردم که حالا با خود مشاورم دعواش میشده بود، حالا کار به این مسائل ندارم. الان اصلا بحث بکشه چیز نیست، بحث اینه که همسر من در مقابل بچهش خیلی احساس مسئولیت میکنه و نگرانه، چون اینجا آزادی زیاده. میگه که این 2 سال دیگه 3 سال دیگه خب تینیجر میشه، بزرگ میشه، الان که جلوی من اینجور وایمیسه اگه بره دراگ مصرف کنه، اتفاقی براش بیفته، من به عنوان پدرش مسئولم. حالا دیگه اون موقع نمیتونم
بگم این پرت و پلاها چیه، قربونت برم. ببین همینا رو دارم میگم، این پرت و پلا رو شوهر بزرگوار شما تو وقت انتخاب همسر باز رعایت میکرد، تو وقت جدایی باز رعایت میکرد، تو دادن حضانت بچه به مادرش باید دهار کرد. الان هم شد که شد، اصلا فرزند ایشون دراگی شد، رفت چند تا فرم کشت، بعدم آمدن گفتن تو به عنوان پدر که تازه نبوده، قانون هم چیزی میگه مسئول، خب مسئولم که مسئولم، هزینش هم میدم، زندانش هم میرم. آخه این شد حرف؟ یعنی من بیام الان ماجرا رو به این صورت تبدیل کنم، بعد الان از این جنگ به کجا میرسه؟ اگر بچه رو فرض کنید که 3 روزم بیاره، 2 روزم پرو شما، 5 روز پرو مادرش باشه، اون ضربه و آسیبی که بچه باید ببینه حتی تو نیم ساعت از جانب مادر، تو 5 دقیقه از جانب مادر، احتیاج به تمام روز شب نداره. بعد همسر شما این بازی مسخره رو برای چی در آورده؟ که اگر بچه اینجوری شد، اگر اونجوری شد، من مسئولم، بعد تو مسئول بودی ولی ازت گرفتن. شما اگر مسئول هستید، خواهرتون اومده بچه رو داده به شما، بچه شو داده به شما، ولی شوهرش اومده برش رفته و بعد یه اتفاق، شما مسئولی؟ شما چه مسئولی دارید؟ یه پدری رو از حق داشتن فرزندش، از اینکه کنارش باشه دور نگه داشتن، کدوم قانون میاد میگه شما مسئولی؟ خودشون میخوان بگن، مردم میگن اونو بریزید دور. کدوم قانون برمیگرده به یه پدری میگه تو پسر 16 سالت مواد مخدر مصرف کردی، تو مسئولی؟ پسر 16 سالت آدم کشته، تو مسئولی؟ این کدوم قانونه؟ بنابراین اگر همسر شما نیتش همطور که شما گفتید و صلاح سلامت روانی فرزندشه، باید ببینید اون صلاح و مصلحت چیه. و من به عنوان یه آدمی که این کار رو 50 ساله دارم میکنم یا بیش از اون، حرفم این است که مال تو من 1000 بار این کار رو کردم، یک بار هم جواب بد و غلط در نیمده. و تازه از اون 1000 بار 700-800 بارم بعد از یه مدتی مخصوصا ای پدر بوده اومده بچه رو تحویل داده گفته اصلا بیشترش مال تو. یعنی که این جایزه ای نیست که به کسی بدن، این فقط تو جنگ جدایی و طلاق که من بردم تو باختی، من نمیدونم اینو گرفتم اونو گرفتمی. و بدبختانه فاجعه اینجاست که وقتی شما درباره ملک و املاک صحبت میکنید که نمیدونم تقسیم میکنن میفهمید، ولی بچه رو که نمیشه نصف کرد عزیز. بنابراین همسر شما باید اینو فکر بکنید که صلاح و مصلحت بچه من کجا راحت تره، کجا در امانه. اگه بگم بیا منو ببین، ای مضطربه، ای نگرانه، ای مادرش زیر فشارش میذاره، اگر مادر تو گوشش چیزایی میخونه، اگر راست و دروغ به اون میگه، اگر بچه‌مو بدبین و منفی و شکاک و ناراحت میکنه، مثلا نمیخوام، مثلا من پدرش نیستم، مثلا بچه مال من نیست، بری که هیچ دوره نمیشه.
درسته، این مسئلهش از بابت روانیشو متوجه شدم. یه مسئله دیگه یه هم داره که مثلا حالا چند بار این اتفاق افتاده، یه بار که برای پرنتینگ تایم همسرم بوده، قرار بوده ببینه بچهش رو، که ایمیل زده بود خانمش که مریضه، بعد دیگه این گفته بود که نه من ببینمش، من میام سمت شما، اصلا نمیخواد اون بیاد وسط راه، من میام میبینمش. بعد یه دفعه دیدیم پلیس تماس گرفت و ما، بعد همسر مثلا موند همینجوری، چون خیلی براش آبرو این چیزا خیلی مهمه. بعد گفتش من فقط روز دیدن بچه‌م بوده، من فقط ایمیل زدم که بچه‌مو ببینم. اونه که پلیس گفت، اون مثلا معذرت خواهی کرد که من ببخشید تماس گرفتم، که با اون خانم هماهنگ کرد که این بخواد بچه‌شو اصلا ببینه. ولی یه مسئله‌ای که هست، کارهای مثلا این مدلی تماس گرفتن
یعنی با پلیس، یعنی چی؟ نه آخه ببینید عزیز دل، شما رو خط رادیو پلیس برای چی اومده در خونه شما؟ ولی با دو سراغ همسرتون گفته چی؟
ایشون همسر سابقشون گفته بود که ایشون بر من درد سر درست کرده.
درد سر هیچ پلیسی در هیچ جا با لغت درد سر هیچ راه نمیافت. شما زنگ بزنید به هر اداره
بود.
خب گرفته بود، گفته بود چی برای من درد سر درست کنی، باید بگی چی اسناد و مدارک من چی کار کرده.
ایشون هم گفته بود که من روز امروز پرنتینگ تایم من بوده، فقط ایمیل زدم، تماس هم نگرفتم، ایمیل زدم که
مهم محتوای اون ایمیله. اگر همسر شما ایمیلی فرستادی که امروز میخوام بچه‌مو ببینم، هیچ اداره پلیس رو نمیشه در خونه شما عزیزم. آخه یه چیزایی نگید، من غریبه نیستم با قواعد و قوانین. چیزی نمیشه. مگر اینکه مادر زده که بچه‌م پروش بود دیشب، آمده میبینم صورتش زخمیه، بدنش کبوده، برای پلیس هم میاد چک کنه، بعد میاد در خونه شما. برای به صرف اینکه مادری برگرده بگه که پسر من برای من درد سر شوهر سابقم درست میکنی، که راه نمیفته بیاد عزیز. اصلا به من اینو نگید، قربونتون برم، نکنید این کارو. دقیقا مادر چی گفته و چطور پلیس به اومده، و اگر پلیس بیاد میگه چی؟ میگه شما چرا درد سر درست کنید برای شوهر سابق، برای زن سابق؟
حتما توضیح
میدم. خب بس بنابراین صبر کنید. من میدونم داستان چیز دیگه است، ولی لطف کنید رو خط رادیو، و منم میدونید یه مسئولیت دارم، ما پیام ها رو میشنویم برمیگردیم، به من بگید داستان چی بوده، برای که مطمئنم اینی که شما در آغاز فرمودید نبوده، نمیتونه باشه. پلیس نه احمقه، نه بیکاره، نه اونجا تمرگیره دردسر درست کنه، یا یه زنی بگه شوهر سابقم برای بچه من دردسر درست کنه. براستی دو تا افسر پلیس باشن بیان در خونه. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05. Partnership with New Aim Funding.
پار پرودکشن تقدیم می کند. کنسرت بی نظیر دو اسطوره موسیقی ایران، همایون شجریان و انوشیروان روحانی، شبهای موسیقی و عشق در لس آنجلس، 11 و 12 می در سالن زیبای پیکاک. جهت خرید بلیت به access.com مراجعه کنید. 11 و 12 می در سالن زیبای پیکاک، axs.com.
میپرسید کدام وکیل تصادفات بهترین و قوی ترین است؟ به 7 دلیل وکیل نامی تصادفات پیام شایانی.
دلیل اول انتخاب شایانی،
او نامی شناخته شده در برابر کمپانی های بیمه است.
دلیل دوم انتخاب شایانی،
عظیمترین تیم حقوقی از آن اوست.
دلیل سوم انتخاب شایانی،
او رکورد دریافت بالاترین و بیشترین خسارت را داراست.
دلیل چهارم انتخاب شایانی،
بهترین کادر پزشکی و حقوقی در کنار اوست.
دلیل پنجم انتخاب شایانی،
آگاهی بی حد و حصر او به قوانین تصادفات.
دلیل ششم انتخاب شایانی،
بیشترین برد و دریافت بالاترین خسارت در پرونده های اوبر و لیفت.
و دلیل هفتم انتخاب شایانی،
در تصادفات قدرت حقوقی او حرف اول و آخر را می زند. 818-777-777-777.
به دنبال محیطی زیبا برای گذراندن اوقاتی خوش با دوستان و خانواده و صرف غذای با کیفیت بالا هستید، رستوران های زیبای صدف انسینو و تازنوکس را به شما توصیه می کنیم. رستوران صدف از مواد اولیه مرغوب و روش پخت سالم بهره می گیرد و در محیط شیک و زیبا با پاسیوی بازسازی شده از شما و میهمانان شما VIP پذیرایی می کند. رستوران های صدف به حق شایستگی خود را برای کسب نشان 5 ستاره ثابت کردند. کیترینگ برای هر تعداد، دلیوری، پیکاپ و دیگر سرویس های جانبی را از رستوران های 5 ستاره صدف بخواهید. 818-981-8100 818-981-8100.
فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
مطمئنی؟ 1-2-1-2.
Vous êtes sûr?
Vous êtes sûr?
Are you sure?
واقعا مطمئنی؟
آیا مطمئنید که حساب‌های سرمایه‌گذاری از جمله قراردادهای انویتی که به تازگی امضا کرده اید یا به زودی امضا می‌کنید واقعاً به نفع شماست؟
مطمئنید؟
آیا مطمئنید که کارشناس مالی شما نکات مهم مثل ریسک و هزینه‌های پنهان این قرارداد را کاملاً برای شما توضیح داده است؟
مطمئنید؟
برای اطمینان از درستی انتخاب خود، قبل از آنکه احتمالاً در یک قرارداد زیانبار سرمایه‌گذاری با جریمه‌های سنگین گرفتار شوید، با من فرانکلین مهری، Certified Financial Planner Practitioner، برای Second Opinion تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 franklinmohri.com. سرمایه گذاری و
مشاوره‌های
مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services ارائه می‌شود.
Member of FINRA and SIPC.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در کانادا، مونتریال، جمعه 24 می، 7 تا 10 شب، اعتماد به نفس و حرمت نفس. شنبه 25 می، 10 تا 1 بعد از ظهر، عشق، ازدواج و خانواده. شنبه 25 می، 3 تا 6 بعد از ظهر، از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. این کنفرانس ها در کنکوردیو یونیورسیتی واقع در 1455 بولوار مزنف برگزار خواهد شد. تورنتو، یک شنبه 26 می 10 تا 1 بعد از ظهر، با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد؟ یک شنبه 26 می 3 تا 6 بعد از ظهر، عشق چیست و عاشق کیست. دوشنبه 27 می 7:10 شب موفقیت چیست و موفق کیست. محل کنفرانس ستار نیشن ایونت سنتر واقع در 9737 یانگ استریت در شهر ریچموند هیل. ورودی هر کنفرانس $50. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید و یا با تلفن 450-518-3528 تماس بگیرید.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد. ممنون.
سلام
بفرمایید. از وقتی که میدارید در مورد همین داستان پلیس.
ها پلیس آمد گفت چی؟
نه این خانم حالا تماسی که گرفته بوده هر چیزی که بوده آیا پلیس با ما تماس گرفت، یعنی که نیومد، فقط تماس که تماس گرفت که موضوع چیه، شما مزاحم این خانوم شدی، مزاحم همسر سابقتون شده. همسرم گفتش که نه من مزاحم ایشون نشدم، من فقط روز پرنتینگ تایم هم بودم، من می‌خواستم بچه رو ببینم، به ایشون تماس هم نگرفتم، فقط ایمیل زدم، ایشون گفته که بچه مریضه، گفتم اب نداره من میام اونجا ببینم و من منتظر جواب ایشون بودم، چون من تقریبا نزدیک اونجا هم بودیم که اگه گفت بیا مثلا ببینه بچه رو، که منتظر تماس ایشون بودم و منتظر یه خبری از ایشون بودم، یعنی اصلا یه دفعه سورپرایز شدم، مثلا فکر نمی‌کردیم یه پلیس زنگ بزنه. و یه موضوع دیگه ای که هست
برای چی تموم شد؟ نه ببینید، ببینید عزیز، برید حتما سر موضوعی که میخواید بید. دقیقا عرض من اینه، یعنی ببینید سیستم حقوقی قضایی امریکا، کانادا، اینا از یه اصولی برخوردارن و یه مسائلی رو با یه دقتی رعایت میکنن، با این موضوع آشنا. بنابراین یک کسی حرفی زده، اونا براسته تلفن میکنن، موضوع چیه، برازی هم که داستان و همسرتون گفتن تموم میشه میره، هیچ نه پرونده ایست، نه شکایتی است، نه حرفی است، نه گزارش پلیس است، میره دنبال کارش. یعنی یه موضوعی است که به یک اعتبار یه اختلاف نظری. البته همسر شما نباید میگفت من میخوام بیام بچه رو ببینم، اون داره میگه بچه مریضه با توجه به شرایطی که هست و بنابراین آمادگی نداره امروز تو رو ببینیم. خیلی خوب باشه، برای وقت دیگه تموشه. ولی ببینید اینجاست که من نگران اون جنگم، اونجاست که من دلم نمیخواد او به من حقه بزنه، بعد ببره، بعد بخنده به ریشم. اینا بچه ها رو نابود میکنه.
درست.
حالا بریم سراغ موارد دیگه، چون داشته چیز دیگه شاید.
آره من یه موضوع دیگه هم بگم. نگاه کنید یه مقداری داستانی که هست اینه که هر مسئله‌ای که پیش میادش ببینیم ما در واقع می‌خوایم یه زندگی آروم داشته باشیم، بچه هم طبق اون چیزی که
نخواهید داشت ببینید عزیزت، ببینید چرا من میگم وقتی شما از ازدواج قبلی بچه دارید، مثل این به جای دو تا دست سه تا دست دارید، به جای دو تا پا چهار تا پا دارید و بنابراین هر جا برید یه چیز غیرعادی عجیب و غریبی هستید. همیشه این که شما همچین نیتی دارید، مجبورم باز خدمتتون عرض کنم چون ذهنیتتون متوجه کی نداره، همه دنبال درد سر. خب شما آرامش بخواید، ولی اون خانم که نمیخواد آرام بشه، شما اوشون اگر فکر کنه که شما دوتا خوب و خوشی، حرص میخوره به حتی بچه‌شو داره تبدیل میکنه به کار، رو چاقو بزنه به شما، شما چه انتظاری دارید؟
اینم بگم ایشون یه ازدواج بسیار بسیار خوبی کردن و خدا رو شکر زندگی خوبی دارن و ایشالله زندگیشون از اینه هم که هست بهتر بشه، ولی داستان اینه که نمیدونم چرا آرامش ندارن، با اینکه خب بسیار وضع
خب مهمونه که چرا آرامش ندارن. ببینید بعدم شما تازه دعام براشون کردید، یعنی اینقدر آدم خوبی هستی، آخه عزیزم دست بردارید از این بازی، قربونت برگرد شوهر شما، به این مرد بزرگ بگو آقا دست گلاب دادی رفتی زن عوضی گرفتی، دست گلاب دادی ازدواج رو درست نکردی، دست گلاب دادی بچه آوردی، دست گل دادی طلاق گرفتی، تو این طلاق در جامعه این طلاق گرفتی که همیشه میتونی مورد استفاده و سوء استفاده زن داره سوء استفاده میکنه، قصدش هم آزار توه، ای بس و حاضره با مریضی خودش و بچهش اگر بشه حتی بچهش رو سم و زر بده بیاد تو بچه رو بغل کنی تو هم سم و زر بخوری بمیری. این هم از این باید خب ول کن، تو ول کن، چون تا زمانی که چون من اگر با دوستان فراوونی نه یکی دو تا 5 تا 10 تا روبرو نشده بودم که وقتی گوشتن بعد از 3 ماه 6 ماه بعد دیدمشون به من گفتن مثلا ما خلاص شدیم برای که ما هی بسا 2 سال جنگیدیم، راهنمای دیگری ما رو به این جنگ تشویق کرد، وکیلم همینطور، تا آمدی مسئله رو میخوایم حل کنیم عزیز. مسئله رو چون موضوع حل مسئله است که از این باکس لعنتی که قراره ببریم به بازی این اینجور کرد واقع زد کلکتر بزنه مال تو و بعدم تازه بچه که پدری که از بین نمیره، مادری که از بین نمیره، بعد اصلا اتفاق عجیب و غریبی نمیفته. بعدم به هر حال اینا ضرر و زیانی، ازدواج غلطه، طلاق بده، بچه بعد از طلاق، همه اینا اجتناب ناپذیره و شما خودتون از این وضعیت در بیارید. بله ایشون معلومه با وجودی که شما دارید اشاره میکنید به وضعیت مالی، معلومه هر جان بتونه شما رو باید از نظر مالی زیر فشار بگذاره.
آره الان که خیلی شدید، یعنی الان ما به خاطر پارسال مشکلی که حالا برای کار همسرم ایجاد شد و ما یه سری قرض در واقع داشتیم، یعنی به بانک یه سری دپس داشتیم که باید پرداخت میکردیم، همسرم مجبور شد بیشتر کار کنه و خب در واقع درآمدش خیلی بالاتر رفت. حالا امسال برای چارت ساپورت، یعنی اون چارت ساپورتی که پرداخت میکنه خب خیلی بیشتر میشه که حالا هم
اینا دیگه همش اینا عزیزم همش دردسرایی است که هست. ببینید من برخی از وقت برو حساب دارم که میرم به من مثلا میگه امسال اینقدر بیشتر درآمدت بوده، اول اینجوری میگه، میگه امسال مالیاتت بیشتر شده، میگم آقا لعنتی چرا مالیاتم بیشتر شده، میگه خب برای اینکه درآمدت بیشتر شده، میگه خب میخوای من درآمدتو کم میکنم مالیاتم کم میکنم، خب وقت من نمیخوام. عزیز من معلومه شما درگیر این بازی، تازه کوچو شدیدید، تازه برسید به این بچه، تازه یه ذره که سن بره بالا بعدم بچه با اون مادر، اگر ایشون این گونه است، اگر ایشون این گونه است، یک بازی های سرتون در میاره که اینا در مقابلش هیچه، خود بچه در میاره، بلکه بچه ها تو این زمینه بزرگترین سوء استفاده گرا هستن، از مریضی گرفته، از اینکه خودمو میخوام بکشم گرفته. من مواردی داشتم که گفتم یا خودمو میکشم یا این ماشین حتی 200 خورده هزار دلاری رو میخوام. بنابراین این آغاز کاره. شما هم که رفتی زن یک کسی شدید که بچه داره باید بدونید کار یه مقدار مشکله. همسرتون آروم کنید، بی خودی هم درگیر نکنید، مخصوصا وقتی که گرفتاره این گونه که شما میگید، من که نمیدونم، گرفتاره یک کسی شدید که حاضره سلامت روانی فرزندش رو به هم بریزه به خاطر آسیب زدن به دیگران. میدونی مثل اینکه من بیام سرم محکم بکنم به شیشه اتومبیل شما، که سر اتومبیل شما شیشهش بشکنم، حالا شما فکرشو بکنی، من برای اینکه شیشه اتومبیل شما رو بشکنم از سرم استفاده کنم، من چه ابلهیم؟ ولی اگر به این دلم خوشه شما چه کار میتونین بکنی؟ بنابراین شما همسرتون رو به آرامشو اصلا نه بحث حقوقی بکنید، نه قانونی بکنید، نه درگیر بکنید، بگذارید اوضاع بگذاره، این که حالا دیدار کمتر بشه، بعد اصلا پسر آمد نگاه و نظرش راجع به پدر اینه که تو نمیدونم چنینی چنانی، چه اهمیت داری؟ من و شما در باره من اگر یک کسی یک قضاوت و نظری داری کجا به من و شما آسیب میزنه؟ هیچی. ما بی خود اینا رو اینقدر بزرگ نکنیم که مثلا بچه آمده توهین کرده بعد ازش اینا چه بگیم، این 5 سال دیگه 10 سال دیگه چی میگه، بعد اگر اونجا اینجوری شد چی میگه؟ هیچ. اونجا همیشه راه حل درست خوبشو داری، خودتون هم اینقدر اذیت نکنید، همسرتون آروم کنید، از این جنگ شما کمکش کنید، دست برداره هر دوتون راحت دارید، بچه هم آسیب کمتری مینه، برای که اون مادر اگر چنینه وقتی دید احتمالاً با زدن به سر بچهشو به پای باباش بزنه اونقدر دردش نمیگیره، این دفعه سر میزنه به سر، اون موقع است که گرفتاری بیشتر پیدا میشه. بنابراین در این گونه موارد بهترین کار اینه که آدم آروم بگیره، به فکر بردن و باختن و انتقام و استفاده از حقش و قانون و اینا اونجایی که فایده ای نداره و گفتم مسئله صلاح و مصلحت بچه است، اصل رو اون بگیره، اون موقع است که پشیمون نمیشه، بدنم هم در مقابل خودش، وجدان خودش، هم در مقابل فرزندش 5 سال 10 سال، این بچه که همیشه 10 ساله نمیمونه عزیز، این بچه 20 ساله و 30 ساله هم میشه، اون وقت میدونه که مادرش بهش چی گفته و پدرش باش چی کرد، تازه اگر اینا مهم باشه، اگرم نیست که اصلا نیست. بنابراین شما خودتون اذیت نکنید، بنابراین شما تو لشکر همسرتون نرید، توی یه کلاه آبی نمیدونم یا سفید من سازمان ملل بذارید سرتون به عنوان مأمور سازمان ملل وسط این دوتا عرض کنم که کشور که در حال جنگند نقش مأمور صلح رو داشته باشید اون موقع است که همه گونه برنده اید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دقیقاً همینطور آقای دکتر، من واقعا نمیخوام طرف کسی رو بگیرم، من
اصلا قصه طرف نیست. آره. قصه طرف نیست. آخه قصه طرف وقتی است که آدم فکر کنه حق با کیه، اصلا بحث حق و حقوق نیست. از این سلامت بچه مطرحه.
بله درسته. و آروم شدن این شرایطی که خیلی خیلی مواجه این دریا و من واقعا بعضی وقتا نمیدونم که حالا همسرمو چجوری آروم کنم یا شرایطو چه کمکی میتونه از دست من برمیاد.
خب دیگه اگر شما نمیتونید همسرتون آروم کنین بهتره یه فکر دیگه برای خودتون بکنید.
نه همسرمو میتونم آروم کنم ولی چه کمکی از دست من برمیاد این شرایطی که کلا
هیچ. وقتی یه کسی میخواد بازی کنه و رج بازی کنه و حقه بازی کنه و سیاه بازی کنه هیچی عزیز، چون نه قرار ما در حد او باشیم که بخوایم از خودمون دفاع کنیم، نه میتونیم باشیم. تازه در اینجا گفتم شما با یه نفر میجنگیدید، من این بسا با جنگیدنتون موافق بودم، شما با او نمیجنگید، با فرزند همسرتون میجنگید. اونو فراموش کنید. کتابیه درست میشه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، لطف کردید.
شما هم همینطور. شنگ رجمن بعد از چند پیام.
اگر 50% از دست بدهید باید 100% سود کنید تا بتوانید زیان خود را جبران کنید. پس در جایی سرمایه گذاری کنید تا مطمئن باشید اصل سرمایه‌تان هرگز کاهش شدیدی نخواهد داشت. در کنار امنیت اصل پول، داشتن رشد قابل توجه و درآمد خوب میتواند رویاهای مالیتان را به حقیقت تبدیل کند. من احسان عسکری، A Registered Investment Advisor Representative، آمادم تا دانش و تجربه خود را از طریق یک مشاوره رایگان به اشتراک بگذارم. 310-205-9000.
با سلام، دکتر سقراط پژمان مقام هستم، دارای فوق تخصص در لیفت ششهای عضلانی و پیوند مثانه های اوبرالی.
وکیل شما چطور؟ دارای تخصصی که اصلا وجود نداره؟
من رادنی مصریانی هستم. رسیدگی به پرونده‌های تصادف اوبر و لیفت تخصصی جداگانه نیست و هیچ تفاوتی با تصادفات دیگر ندارد.
رادنی مصریانی 818-80-80-88
مصریانی.com.
ببخشید جناب، نژاد سگتون چیه؟
پیت بول.
چند سالشونه؟
2 سالشه ولی مشاله مثل 5 ساله هست.
خوش اخلاقه؟ بد اخلاقه؟
وای نگین، he's so friendly، آروم و خوش اخلاق.
چه خوب، اجازه مرخصی میفرمایین؟
خواهش میکنم بفرمایین.
میخوام، نمیتونم، آخه ساق پام تا خرخره تو دهن سگتونه.
ای وای، گاز گاز، مامان، ولکن پای آقا رو، گاز گاز.
در صورت حمله حیوانات این نام را به خاطر داشته باشید: علی قاسمی. زمین خوردگی در اثر سهل‌انگاری مدیران ساختمان و فروشگاه‌ها، کیس های لیفت و اوبر، تصادفات موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین در سراسر کالیفرنیا. علی قاسمی، تلفن 949-868-86-86 949-868-86-86 گروه حقوقی قاسمی، قاسمی لاگروپ دات کام.
گاز گاز، بلکن پای آقا رو.
کجابی جان، your exclusive real estate resource. 888-656-5657 888-656-5657.
نترس. اگه آدیتت کردن، اگه دست گذاشتن رو هست و نیست و مال و انبارت، اگه یقت رو گرفتن و هی فشارت میدن، نترس. تکس رزولوشن پلاس مال همین موقع هست. فقط تو که نبودی، صدها نفر دیگه هم بودن که تکس رزولوشن پلاس چند صد هزار دلار جریمه و بدهیشون رو به فقط چند هزار یا صفر رسونده. IRS و بورد آف ایکوالیزیشن هم موش شدن رفتن جا. آها، حالا شد. نترس. سر بالا، سینه جلو، دست دور کمر، تکس رزولوشن پلاس، سالتو بارانداز.
پشت گوش ننداز.
نترس.
نترس.
با تکس ریزولوشن پلاس خود را از چنگ آدیت و جریمه های سنگین IRS و بورد آف ایکوالیزیشن نجات دهید. 866-909-001 866-909-001
TaxResolutionPlus.com.
نترس.
خود را، عزیزانتان را، جوانانتان را نجات دهید.
نجات دهید.
ماونتن ویو تریتمنت سنتر در شهر تارزانا، مرکز پیشرفته ترک و پاکسازی جسم و روان از اعتیاد به الکل و مواد مخدر، در خدمت شما.
ماونتن ویو تریتمنت سنتر.
خدمات این مرکز با نظارت کادر درمانی متخصص و پرستاری 24 ساعته در محیطی زیبا، دنج و آرامش بخش به صورت کاملا محرمانه انجام می شود.
با قبول اکثر بیمه ها.
تلفن
888-886-8684 Website mountainviewtreatmentcenter.com.
Begin a new you in Mountain View.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان در کانادا میرسونم که روز جمعه 24 ماه می در مونترال کانادا از ساعت 7:30 شب کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو دارم و روز شنبه 25 می از ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر عشق، ازدواج و خانواده و 3 تا 6 بعد از ظهر از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی برای بریدن بند ناف روانی. بنابراین سه کنفرانس در مونترال 24 و 25 ماه می خواهم داشت. همچنین سه کنفرانس هم در تورنتو خواهم داشت. یک شنبه 26 ده صبح تا یک بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه می توان کرد، نوعی انگر منیجمنت، و سه تا شش بعد از ظهر عشق چیست و عاشق کیست، یک بار گفتگویی درباره موضوع عشق آشناست اما کمتر کسی با اون آشناست، و روز دوشنبه 27 ساعت 7:10 شب کنفرانس موفقیت چیست و موفق کیست. بنابراین سه کنفرانس هم در تورنتو خواهم داشت 26 و 27 ماه می. کارت ورودی در محل کنفرانس هست، علاوه بر اون دوستان میتونن از مراکزی که در این شهرها اعلام میشه اون رو دریافت کنن. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من مزاحم شدم بابت این که من تو خانواده خشونت فیزیکی داشتیم، یعنی اینجوری بزرگ شدم. خواستم بگم که بدونید، با اینکه اصلا کلا خیلی دیر عصبانی خودم میشدم و با مسائل، فقط خیلی آدم استرسی هستم.
آره، سبه. چند سالتونه؟
من الان 34 سالم، رفتم تو 34 سال.
آخه وقت بعد چند تا خواهر برادر داری؟ چندومی هستی؟
سه تا خواهریم، یه برادر، من کوچیک آخری هستم.
شما 4 از 4 پس. اون وقت چی خوندی، چه میکنی؟
من مهندسی نرم افزار خوندم، ولی خب تخصصم تو حسابداریه و کلا کارم حسابداری هستش 10 ساله.
از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من الان یه سال اومدم کانادا، از کانادا دارم تو خدمتون زنگ میزنم.
قبلش ایران بودی؟
بله.
ازدواج هم نکردید؟
چرا ازدواج کردم؟ به خاطر دخترم تماس گرفتم، یعنی به خاطر.
خب پس ببین، در چه سنی ازدواج کردید عزیز؟
من با همسرم دوست بودم، تو سن 22 سالگی ازدواج کردیم، با اینکه دخترم هم الان 3 سال و 2 ماهشه.
یعنی هر دو 22 سالتون بود؟
نه، همسرم 25 سالش، 3 سال ازم بزرگتر.
اوکی، بسیار خوب. ایشون چی خوندن، چی میکنن؟
ایشون طراحی داخلی خوندن، بچه اول خانواده هستن. حالا تو گفتم میپرسین نگه.
اوکی عزیز، از چند تا بچه اولن؟
3 تا پسر
هستن. اوکی، پس مردونه مردونه. خب به من بفرمایید که هر دو الان کار میکنید، یعنی کار دارید؟
الان که اومدم نه، به خاطر که دخترم ازم جدا نمیشه، می‌خواستیم مهد کودک رو امتحان کنیم ولی نشد، موفق نشدیم.
نصب کنیم که دقیقاً چند وقتش عزیز؟
3 سال و 2 ماهش هستش.
خب به من بفرمه چند مدتی شما اومدید به کانادا؟
1 ساله اومدم، قبلش به ایران شاغل بودم، یعنی از وقتی که قبل.
خب مطمئن، ولی خب چطور نتونست بره تو مهد کودک؟ برای چی نتونه بره؟
ببینید، خب ایران که ما بودیم که مامانم و خواهرم ازش نگهداری میکردن، اصلا مهد کودک نبوده. اینجا از وقتی که اومدیم، خب توی نوبت، یعنی اولش که 3-4 ماه اول که دنبال مهد کودک نبودم، بعد که ثبت نام کردم چند تا مهد کودک نوبتش نشد، یکی فقط ایرانی بودن که ما ثبت نام کردیم، ولی خب بهشون هم گفته بودم که به خاطر استرابش و این که به من خیلی وابسته است میخوام امتحان کنم کم کم با حالا.
آخه اصلا قصه این نیست. نه سب نه، ببینید متاسفانه معلومه که اون کلیاتی که باید بدونی تو نمیدونی. بچه ها دو تا موضوع دارن، یکی اینی که استراب جدایی دارن، سپریشن انگزایتی، اونم به خاطر آسیبیست که بین 7 تا 18 ماهگی خوردن، حالا بهش میرسیم، و خب اون یه موضوع جدیست، ولی خوشبختانه راه حل داره و در خونه میشه اون مشکل رو حل. دوم، مسئله دیگری که از شما جدا نمیشه اصلا معنا نداره. بچه ها رو باید کمکشون کرد، برن تو پارک بازی کنن، با بچه های دیگه بازی کنن.
میره بنابراین باشه.
نه بی خود میخواد، شما نخواهید. ببینید او که نمیتونه تصمیم بگیره، بچه 2 سال 3 سالی که نمیتونه تصمیم بگیره برای زندگی، شما که اختیارتون دست اون نمیتونید بدید. خواهی گو برنم نمیخوام برم دبستان، نمیخوام برم دبیرستان، دیگه هیچی میمونه بی سواد. نه ببینید، یه جوری وانمود نکنید که کار پرورش و تعلیم تربیت رضایت بچه هاست. کار پرورش و تعلیم تربیت یعنی یه آموزشیست که من و شما به دلیل دانایی و توانایی و مهربونیمون یاد میگیریم که چگونه تو وجود بچه هاون بکاریم که کاری که ما دلمون میخواد و دوست داریم رو انجام بدن. بنابراین شما به من میفرمایید خب اول به این فکر نبودید، گرچه شما قرار بود به فکر میبودید، برای اینکه ما که نمیتونیم بچه رو بریم 2 سالش باشه ولش بکنیم. حالا دختر بچه هست، دختر بچه 22 ماهگی باید بره مهد، حالا بیا 1 ماه 2 ماه این ور اونور میشه دیگه، حداکثر 2 سالگی. بعدم قرار هست که شما با در جایی که هستید، حالا کانادا انگلیسی زبان، فرانسه زبانه، با زبان انگلیسی و فرانسه آشناش کنید و این از 16-18 ماهگی میتونه و باید انجام بشه و بعدم بیشترش هم از طریق بازی با بچه های فرض کنید انگلیسی یا فرانسه زبانه، که بعدم اگر مشکل سپریشن انگزایتی رو نداشته باشه، داشته باشه میشه حل کرد، بعدم میره اونجا هم بعدن میشه شبکه‌ای به همون روزهای اول دومی که دو تا دوست براش پیدا کرد و خارج از مهدم با هم رفتن بیرون و یه شنبه هم با مادر اون قرار میذارید و بچه ها رو میبرید این ورور میگردن و دست هم دیگر رو میگیرن، دوست میشن، دوشنبه هم پیمین هم سر مهدشون، هیچ مشکلی هم نمیشده. خب یعنی یه اصولی داره که ما میدونیم، مثل اینکه من شما تو 5 ساعت رانندگی یاد میگیریم 50 ساعت رانندگی میکنیم. خب این کار باید کرد، ولی چی شما هی توقف کردی و نگران و نشکرش داشتی تا 3 سال و 2 ماهگی؟ یا به هر حال موضوع و مسئله چی عزیز؟
ببینید من آخه رفتم، ببینید اول اینکه اینجا مهد کودک شلوغه، من 4-5 تا اسم نوشتم، یکی هم که جا داشت رفتیم جلسه اول زیر بغلش کشیدم بردن تو، من خودم ناراحت شدم واقعیتش. اون دخترم جیغ میزد، اینا به زور به منم
کشیدن. آخه نباید این کارو میکرد. نه ببینید عزیز، اول من نمیدونم واقعا، یه خبری دارم میشنم ولی من یه کمی عجیبه، ولی میپذیرم چون بسیاره. آیا در کانادا آدم ممکنه بچه داشته باشه مهد کودک نباشه؟ چرا این همه آدمی که به راحتی میتونن اجازه بگیرن مهد کودک را بندازن، درآمد خوبی هم داره، دنبال این کار نیستن که به راحتی آدم بتونه جای مختار؟
من همه همینطوری توی لیست انتظارن. البته من
اصلا مسخره است.
دقیق خونمون 4-5 تا. آره شما الان اگه سند باکس منو ببینید با یه عالمه مثلا تا 7-8 تا مهد کودک که فاصله‌اش بیشتره، حتی من ایمیل زدم که
خب باید میرفتی سراغشون شاید میشونی. ولی خب من تعجب میکنم، یعنی برای من به عنوان یه ناظر خارجی تعجب آوره که بیزینس بسیار پردرآمد راحتی که به اسم مهد کودکه رو آدم ها وقتی میبینن این همه مشتری هست تو ویتینگ لیست میمونن. حالا به هر حال شما بعدم قرار نیست بچه رو مدرسه ای بگذارید که حاضر نیستن یه اصولی رعایت کنن، یعنی اون برخورد اولیه برخورد درستی نبوده. و شما باید این از قبل میدونستید. حالا باید میگفتید من یکی دو روزی میام اونجا کنار آره فرزندم خواهم. خب
ولی نمیدونم بعد... چرا اینجوری کردن. آخه من گفته بودم که مثلا خیلی هست اصلا نمیخوام که مضطرب بشه، چون وقتی مضطرب میشه اصلا دیگه گریه و چیگه اصلا گوش نمیده.
حالا نه ببینید، نه ببینید، ببینید بچه ها حق بازترین، فریب کارانه ترین، دروغو ترین آدم ها. بنابراین وقتی شما جدا میشه از شما، وقتی من بدم جیرو کنم نشه، خب منم میشم. شما من بگید که عملی 100 دلار بگیری نمیدی، من جیغ زدی، جیغ زدی بهت میدم، خب من میام هر روز جیغ میزنم 100 دلار رو میگیرم. نه، اونی که قرار نیست بازی چه دست او بشید عزیز، ولی تو زمانی که اون آماده نبودم نباید میبردیتش مهد. بعدم اونا کاری که کردن، وقتی اگر شما باشون از قبل قرار گذاشتید که من بچه رو میارم، اونا نبوده، اینا قرار نیست که بگیرن ببرنش. شما هم
آره اصلا بیستید. نبود، قرار بود که امتحانی مثلا من بیام حتی مثلا از یه ساعت شروع کنیم. خیلی من باشون صحبت خوب. کرده بودم خوب. من نمیدونم چرا تو دقیقه اول اینا زیر بغلش گرفتن کشوندنش و گریه کرد، درم رو من بستن، این گفتن در این بچه‌م میکوبید به در و اینا. اصلا خیلی ها من
شما برفته باید فریاد بزنید معلومه پلیس تلفن کنم بچه‌مو میخوام. اگه نه شما چرا فکر بودید نه سب کنید نه سب کنید نسیز آخه یا شما موش این آدم ها ایرانی بودن یا کانادایی بودن؟
مدیرشون و مربی ها ایرانی ولی بچه ها کانادایی زیاد.
نه بچه ها رو که بیرشون گرفت. شما چرا نفتی بدن سراغشون؟ نگفتی شما ما قرارمون این بود؟ حالا شما نگفتی قرار ما این بود چرا این کار کردی؟
چرا من پیغام دادم یعنی
پیغام برای چی؟
آره من اصلا تازه اونا به من پیغام دادن که چرا نیوردیش. من نمیدونم اینجوری اخلاقم متاسفانه تو خودم میریزم دیگه. اصلا
یعنی
بعد که خودشون پیغام دادن گفتن نمیاری، من گفتم نه به خاطر این رفتارتون درست نبوده، قرار بوده اینجوری باشه. نه گفتن رفتار درست برای کیس دختر شما، یا الله چند تا کلمه اصطلاح هم بردن که من نمیدونستم، یعنی الان یادم نیستش که بخوام به شما بگم. باید این کار رو میکردیم چون داشتش رو بچه های دیگه تاثیر میذاد، بچه های دیگه داشتن صحنه رو
میذاد. بنابراین فقط مربیان حق بازی هستن که دنبال پوله. این مزخرفات چیه؟ اینا حالا یه دکونه دیگه. بله مثلا ترجمه میکنم که چرا همچی برخورد میکنن که مشتریاشون از دست بدن. مثلا احتمالا جز آدمایی هستن که اون مهربونی و صمیمیت رو در ارتباط با بچه ها ندارن، از سر ناچاری اومدن کار گرفتن و با خشمشون دارن زندگی میکنن. اینکه شما با ملایمت و مهربونی یه بچه رو به کاری که احتمالا با گذشت زمان خوشش میاد و دوست داره ببرید، چرا این کارو نکنید؟ من نمیفهمم. ببینید من متاسفانه مجبورم بر اساس گزارش شما حرکت کنم. تعجب میکنم، من اگر جای شما بودم اون در رو میکوبیدم تا بچه‌مو نمیگرفتم از اونجا نمیرفتم.
اصلا من هیچ عرضه ای ندارم، میدونین از همه خیلی آدم خب
پس به من بگید به دخترتون زنگ بزنه، من به باباش بگم یه زن بهتری، مادر بهتری برای بعد دخترش پیدا. آخی خب بعد شما وقتی یه عرضه ای ندارم عزیز من، ماجرا که عرضه ندارم درست نیست، بعدم معلومه که یه مقداری با استراب و احساس حقارتی دارید زندگی میکنید. اون مسئله است. بعدم عزیز قراره شما اگر مسئله و مشکلی میبینید به قول خودتون که معنای نداره عرضه ندارید، برید عرضه رو از یه مغازه بخرید پیدا کنید. نکنید این کارو. شما که نمیتونید سلامت روانی خودتون و بچهتون رو با یه جملاتی از این قبیل پشت به هم بزنید.
نه من باور کنید من از وقت دخترم بزنید و در 6 ماهی کمتر تا تراپیست شروع کردم که مثلا یه الگوی خوب باشم برای بچه‌م. الان بعد مهاجرتم اینجا شروع کردم دوباره.
آخه عزیز من شما قرار بودی مقدارم اطلاعات و علم داشته باشه. به من بگید چند جلد کتاب راجع به پرورش تعلیم تربیت خوندید؟ چند ساعت سیدیو چند ساعت سیدیو دیویدی شنیدید یا دیدید؟
سیدی شما از 1 تا 3 سال گوش دادم، الان 3 سال شروع کردم چند وقت.
خب الان شما 1 تا 3 سال رو چرا یه دفعه گوش دادی؟ الان 2 دفعه گوش بدید. آخه من که اونجا حتی همین مواردی که الان با هم صحبت کردیم اونجا آوردم به تفصیل. هم سپریشن انگزایتی، هم مسئله گذاشتن رو زوره، هم قرار گذاشتن با مسئله است، هم بعدن راهنما خیلی مشخصه. پس شما با یه لغت مربوط به خودتون که اصلا درست نیست یه دفعه دقیق خط کشید رو همه. خب حالا به من بفرمایید که حالا که لطف کردید سالتون از من چی هست؟
ببینید من میخوام بدونم آخه دخترم از بچگی که کوچیک بود مثلا تو کسی صورتشو میابرد نزدیک باش صحبت میکرد میزدش، مثلا این چیزی نبوده که اصلا دیده باشه یا بخواد یاد گرفته باشه. بعد
آخه عزیزم یعنیش نه ببینید آخه این بازی موتوی هم من که نگفتم بیده، فرزند شما از یه فضایی که بهش نزدیک بشن احساس امنیت نمی کنه، مثل که شما تو خیابون یه آقای بیاد یه سانتیمتر دون بایست شما راحتی نه. خب بس بنابراین این یه موضوعیست، در نه چه قرار نیست آدم ها بهش نزدیک بشن. بعد روزی که اولین بار این کار رو کرد واکنشی که شما دارید یه لغت نه هست و برای مثلا دو سه دقیقه خودتون غمگین و ناراحت نشون دادنه، وقتی پنج دفعه اگر پنج دفعه تکرار بشه بدن دیگه نمی کنه. خب ما طریقه این که چگونه میشه یه کار زشت بد نامناسبی رو از بچه گرفت و خبر داریم، برای این که از کجا یاد گرفته من نمیدونم، ولی مثلا فرض کنید اولین باری که این کار کرد تو چه سنی بود؟ یادتون حدوده
یه اولین بار هنوز اونقدر توانه دستشی نبود، با سرش زد این
کام
7 ماه 8 ماهش بود.
خب آخه عزیزم اون که احتمالا یه رفتار انعکاسی بیمعنی بوده که یکی دو دفعه انجام میشه بعد ول میشه.
خب نه این زدنش ببینید مثلا دارم میگم موقعی که میخواستیم بخوابیم نمیخواست بخوابش رو میگم من به پدرش رو بزنم بزدن. حالا اینا
خب نه اینا بسیار مهمه. اولا بچه قرار نیست وقتی نمیخواد، شما میتونید من بهتون میگم لطفا من الان ما میریم پیوار میشم شما تو این 5 دقیقه بخوابید. خب اصلا خواب که تصمیم نیست عزیز، بعد از وقتی میخواید بعد وقتی میگفتی به خواب پدر مادرش رو میزد شما باید بچه ها اینقدر قصده میکرد یه قش کنه
دوست.
نه اینکه بهش بگیم به خواب، به آدم ها که نمیشه گفت به خواب عزیز، آدم ها که در اختیار خودشون نیست خوابیدن. نه ببینید شما یه باورایی دارید یه نقایدی دارید خیلی واقع بینانه و عاقلانه نیست و به همین جهت هست که الان الان ماجرای خوابش چیه؟
الان اون موقع کوچکتر بود. نه الان به این
حالا که گذشته نه الان چه مسئله داری؟ الان چه مشکلی
بود؟ الان ببینید من به خاطر این استراباش میبرم یه مدتی میبردم هنوز هم دارم میبرم، نه همین که از من جدا نمیشه نمیدونم چرا میگم استراب، چون خودم خیلی استرسی هم همشو میکنم.
تو داری این کارو میکنی بهش؟ تو داری این پیام میدی که ازت جدا؟ نه عزیزم آخه اینجور که نمیشه، مثل که بگم من فوش بیدم من نمیدونم چرا بچه هم فوش میشه، خب برای که از من داره فوش میشتم خب معلوم هم حرفا رو تکرار میکنه. ببینید عزیز شما این میتونید تلفنی با یه خانم روانشناس یا تا میتونید تو ایران باشه که اونقدر هزینه نش به صحبت کنید تو این زمینه مقدار بیشتر بخونید تا بدونید و بعد اون تولد تا 3 و 3 تا 7 رو با یه دقتی بهش توجه کنید، یه حد اقلایی عزیز. و این ماجرای استرابی آخه فرزند شما که قرار نیست که استراب داشته باشه، استراب برای چی؟ شما اگر موازی
بشه من بردمش برای چی؟ برای تراپیست هم که صحبت میکردم به من پیشنهاد کرد بردمش توی برای همین مرکزی که بازی میکنن و اینا مثلا مثل بازی درمانی همچی چیزی بردمش اونجا نمیمونه و به من میگن که خیلی اصلا ریلکس نیست بچه، همش داره تکون میخوره، همش داره
نه ببینید
پاشو تکون میده راحت نیست و من شروع کردم تو خونه نمیشینه و خیلی باسیه همش میخواد دستور بده اینجوری.
آخه عزیزم ما همچی چیزی که نداریم قربونه، مثل اینکه برگردی بگی ژاپنی حرف میزنه و ترکی حرف میزنه و چینی حرف میزنه، آخه همچه چیزی که نیست. آخه شما هیچ گزارشی میدید که معنای نره برو بچه تکون میخوره خوب بخوره آروم نداره که ننش باشه، خطرش کجاست ضررش کجاست چرا مانعش میشی؟
یعنی اینی که میگن اصلا ریلکس نیست، این که همش تکون میده خودشو این پاشو یا تکون میده یا با خیال راحت گوش نمیده و کوچکترین صدایی میگن حواسش پرت میشه کارشو.
خب تو این سن و سال که کار نمیشه نه میتونه هیچی نموشه و بعدم میتونه دوربر شما اینجوری هستید، بعدم تازه بذارید من پیاموار بشتم این برگردیم یه چند کلمه بیشتر با هم تو بخط باشید لطفا شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما بشید.
از لس آنجلس تا لاس وگاس 4 ساعت راست، کدام وکیل همیشه با شماست؟
دفاتر وکالت سامان حیدری پرقدرت‌تر از همیشه در دو ایالت کالیفرنیا و نوادا در خدمت شما.
تصادفات و سلامات بدنی
818-818-0707
heydarilawgroup.com.
از کالیفرنیا تا نوادا، سامان حیدری وکیل شماست.
یکی از دوستای من بود میگفتش که وقتی بدهی های کریدیت کارت ها زیاد میشه دیگه حتی من لاگین نمی کنم روی اکانت هم ببینم چقدر بدهی دارم. وقتی که بیش از 20% بهره بانکی در تو یک سال بعد پرداخت بکنید، خب خیلی مشخصه که نمیشه اون بدهی ها رو پرداخت کرد. ولی تصور بکنید که یکی وام بگیرید اونم بدون بهره و بتونید بدهیاتونو با اون وام پرداخت بکنید. میشه؟ خود بانک ها این اجازه رو به شما میدن. جالب اینجاست که بهره ای هم پرداخت نمی کنید. این کار ما در مجموع زنید برای شما انجام میدیم.
مانی حاتمی 818 دو میلیون 818 دو بقیش صفر.
مانی حاتمی 818 دو میلیون.
پس از مدت ها انتظار، یک شنبه 12 می الکس تیتر گلندیل لس آنجلس، صدای محبوب میلیون ها ایرانی هلن در کنسرتی با شکوه. سانده می 12 هلن لایو ات الکس تیتر گلندیل. تهیه بلیط از سایت هلن کنسرت دات کام. تلفن اطلاعات 818-395-1414.
بهترین لواش ماما لواش.
ماما لواش
سالم و تو دل برو. ماما لواش با آرم نارنجی. ماما لواش.
ماما لواش
با آرم نارنجی
بهترین لواش.
ماما لواش
بردار داداش.
در اوقاتی که حتی فرصت سرخوردن ندارین، برای نوشیدن صدف سپیشال بلک تی یا چای کیسه ی سیلان صدف وقت کم نمیارین.
بفرمایید، چای محبوبتون آماده است.
به به، دست شما درد نکنه. این همون چای خالص ایرانی پسنده که اسانس نداره.
چای کیسه ی سیلان صدف با طعم خالص و کیفیت مرغوبش خستگی رو از تن در میاره.
صدف سپیشال بلک تی یا چای سیلان صدف در تی بگ، لبسوز و دلچسب. انتخاب صدف انتخاب بهترین ها.
پیام بنی کریمی هستم، دارنده جوایز سنچری کلاب و تاپر کلاب از فارمرز اینشورنس در انواع بیمه های بیزینس، اتومبیل، منازل مسکونی و بیمه های عمر. جهت مرور بیمه نامه ها با من، پیام بنی کریمی، با کالیفرنیا لایسنس نمبر 0M06889 تماس بگیرید. 818-805-3064 818-805-3064.
دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
تعداد پرونده های دادگاهی در امور انحصار وراثت در میان خانواده های ایرانی در کالیفرنیا دوستان بسیار زیاد شده و روز به روز هم افزایش پیدا می کنه. تشکیل تراست اگه با یک برنامه ریزی دقیق و خیاطی شده انجام نگیره، کشمکش های دادگاهی، مخارج هنگفت و دشمن تراشی بین اعضای خانواده رو به ارمغان خواهد آورد.
دکتر مهران منش با بیش از 30 سال تجربه و مهارت در هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت. manishlaw.com
manishlaw در اینستاگرام.
310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. سلام. به من بگید دوران بارداری شما آرام و راحت و آسوده بودید یا مشکلاتی داشتید؟
مشکلات نداشتم، ولی کلن من مشاورم به همینو میگه که نشخوار فکری داری، حساسیت فکری داری. کلن فکر میکنم، خیلی نگران.
فکر نمیگوی، خیال میکنی مضطرب هستی و وسواسی. خب باید بدیم حالی چی کنید؟ مثل که من به شما برگردم بگم پام شکسته، با پای شکسته دارم 20 سال راه میرم. خب میگید برو درستش کن. چرا نرفتی درستش
کن؟ نه میگم من درمان تو ایران که میرفتم
خب درمان قرار به نتیجه برسه. قرار بوده به نتیجه برسه درمانی که برم به نتیجه نرسه که فایده‌اش چیه؟ خب اون بوده. دوم تولد فرزندتون چقدر راحت بود یا مشکلاتی داشت؟
البته اینکه سزارین بود ولی برای خودم نه مشکلی نداشت. نه مشکلی.
نه از آغاز قرار بود سزارین باشه؟
بله من خودم میخواستم.
شما میخواستی؟ اوکی بسیار خوب. به من بگید که تو خانواده پدری و مادری خودتون و پدری و مادری همسرتون چقدر استرام و وسواس و افسردگی یا اینا به صورت شدیدش وجود داره؟
استرس و استراب که مادرم اولیش، خواهر بردارم خب افسردگی هم داره. من هممون تقریبا یه خواهرم و بردار بزرگم بیشتر.
خب متاسفانه عزیز دخترتونم اون سیمپیچی مغزش و حساسیتاش احتمالاً اگر تو خانواده پدری و مادری خودتون شایع است احتمال داره تو خانواده همسرتون هم باشه. خب از اونجا ما گرفتاریم. یعنی میدونیم مشکلی که پیدا شده این است که زمینه ارثی این بچه خوب نیست. مادر خودش استراب و استرس و وسواس داره و بنابراین این اوضاع تشدید میشه، با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه. فرزند شما فقط وقتی میتونست از این خطر بگذره در یه محیط امن، آرام، راحتی بدون گرفتاری و درگیری های مختلف و متفاوت بزرگ میشون. ولی وقتی اون محیط نیست یا خود مادر حساس است و شکننده و یا مضطرب و وسواسی، خب ما گرفتاریم عزیز. این درست مثل است که شما غذایی که درست میکنید بچه ها میدید غذای مثلا تمیز و پاکیزه ای نیست، یا مثلا برحال مواد اولیش خوب نیستن. خب معلومه بعدن مشکل جازازبه و دلدرد و اینا پیدا میکنن. یعنی یک کمی جدی بگیرید. ببینید ماجرا تنها فرزندتون نیست، خیلی با اون کاری نمیتونید بکنید. اون در سن و سالی نیست که به هیچ چیزی خیلی پاسخ بده. تنها کاری که شما در مورد اون میتونید بکنید این است که به محیطایی ببریدش که فقط و فقط توش بازیه و بچه اونجا خوشحال شاده و بعدم با یه گروهی است که بازی کردن با اونا براش آزارنده و اذیت کننده بد نیست. حالا این گروه رو، این دو نفر، دو تا بچه رو، یه بچه رو، چهار تا بچه رو از کجا پیدا میکنید، کجا میدید نمیدونم. اون چیزی است که باید به دنبالش باشید. نتیجتا این
میکنم آقای دکتر، یعنی یک
به اون درست، ولی خب کارش نمیشه کرد. الان بچه در شرایطی نیست که شما بتوین کار دارو درمانی یا روان درمانی روش بکنید. بنابراین فقط میتونید محیطش رو مناسب کنید. شرایطی که موجب ناراحتش کنه، غمگینش کنه، خشمگینش کنه، نگرانش کنه، اینا نباید باشه. فرض کنید حتی اگر
همش میخواد که خواستش باشه، یعنی من در ایوونم نمیتونم باز بذارم، عصبانی میشه. مثلا اون چخالتی که هست خونه نباید تغییر باشه. میتونید
خیلی خوب بهش بگید، ازش بپرسید، بگید دخترم اجازه میدی من این در رو باز کنم؟ من یه ذره میخوام هوا بیاد تو، بیا ببین هوای تازه است بیاد تو، خیلی خوبه. اگه گفت باشه بکنیم، نگو نه نکنیم.
بعد یه دردی به من این تراپیست دخترم میگه که شما اصلا دیسیپلین ندارین. من مثلا هم که سعی میکنم که تا جایی که میشه عصبانی نشه، ناراحت نشه، بعد به من میگه شما اصلا دیسیپلین نداری، این اصلا قوانین رو نمیدونه.
قوانین چی رو نمیدونه؟ قوانین چی رو نمیدونه؟ نه سب دیسیپلین یعنی چی؟ دیسیپلین یه نام فریبکارانه است برای اینکه بچه رو تنبیه کنید و محدود کنید. هیچ، این یه حق بازی روانی است، کلامی است. یعنی چی من دیسیپلین چیه باید بهش بدم؟ مثلا فرض کنید به شما آیا یه نمونه گفته که دیسیپلین یعنی این؟ یعنی یا این کارو بکن یا این کارو نکن؟
نه فقط گفته که شما دیسیپلین
ندارین. یعنی شما
دیسیپلین نداره همین.
قوانین کدومه؟ عجیبه، قوانین تو کدوم کتاب نوشته شده؟ این قوانین چی هست که من بخونم بدونم؟ ببینید شما با روانشناس داخل کانادا صحبت بکنید یا در ایران؟
بله نه کانادا دیگه، اون امکان
روش باشه ندارم. چرا از ایشون نمیپرسید دیسیپلین یعنی چی؟ ببینید اگر دیسیپلین قصد از این است که یه پدیده هاییست که یه نظم داره و بهتر اون نظم رعایت بشه، خب اینا رو باید به تدریج به بچه آموخت. مثل هر چیز دیگه ما ریاضیات رو 20 سال 15 سال 12 سال طول میشه یاد بگیریم. فیزیک شیمی همه اینا چیزایی نیست که امروز صبح بدیم. ولی وقتی کسی به شما برگشت گفت دیسیپلین، محصولش چیه؟ شما فرض کنید نظمی که باید وجود داشته باشه که برای خواب بچه است. چون بچه رو به خواب نمیشه واداشت، از طریق بیدار کردنش میشه خوابش رو مرتب کرد. یعنی اگر فرزند شما 10 ساعت احتیاج به خواب داره، اگر شما بهتره فرض کنید 7 صبح بیدار بشه به دلیل کارهایی که دارید یا مهدی که باید بده یا 8 صبح قراره مثلا بیدار بشه، شما هر روز هم از اینکه روز شنبه باشه یک شنبه باید 8 صبح بیدارش کنید. شما 3 هفته به 4 هفته نمیرسه. 8 صبح بیدارش کنید، هفته 4م 10 شب خوابه. مسئله هر جوری رفته. یعنی ببینید ماجرای دیسیپلین ماجرای فرماندهی و فرمانبرداری نیست، اون حرف مفتی است که میزنن. بعد میرسه سر مسئله فرض کنید تغذیهش. شما قرار هر 2 یا 3 ساعت یه چیزی به این بدید بخوره، برای که اینجوری صلاحشه، بنابراین وسط اون چیزی رو ندید. بعد شرایطی فراهم کنید که این مثلا 3 ساعت یه دفعه چیزی بخوره. خب اینم میشه آداب غذاش. دیسیپلین چی بهش یاد بدید؟ یعنی میدونید خاله تلفن کنه، با عمه صحبت کنه، وقتی ازتون میپرسن ازشون یه ذره بخواید بلا اینو گردن این انداخته. بعدم نشون دهنده این است که اگر یه آدمی به نظر من که تو کار پرورش تعلیم تربیت کودک حرف از دیسپلین میذاره، منو کاملا مایوس میکنه. برای اینکه ما قراره که وظیفمون آموختن کار خوبه، آموختن کار خوبه، وظیفمون فرماندهی نیست، وظیفمون رعایت یه اصولی است، ولی این در حدی که برای بچه ممکنه و دوست داره. حرص بکنید مثلا شب بخواید بخوابید، حرف این است که ما میخواییم مسواک بزنیم. خب من همیشه عرض کردم پدر مادر اگر دوتایی برن توی اونجایی که مسواک میزنن مثلا دستشویی، شروع کنن دوتایی مسواک زدن و آواز خوندن، بعد بریم به راست، حالا بیام به چپ، رفتیم بالا، حالا بریم پایین، حالا باز دوباره به چپ، حالا به دو راست، شما دو روز این بازی رو جلو بچه در بیاد، مطمئن باشه چپ سمونگی منم میخوام و بعد خود خب میریم برات میخریم. بعد وقتی اومد با اون این بازی رو شروع میکنیم، بیرفه میبینید هر شب اومده دندوناش رو مسواک کرده با شما، مطلقا هم دعوا نشده، مسئله هم نداره، به همین راحت. یعنی اینو میشه نظمی که در بچه هست. فرض کنید بچه شما باید ساعت 9 بخوابه، خونه از ساعت 8 میره تو خاموشی، تلویزیون دیگه نمیتونه روشن باشه، رادیو نمیتونه باشه، سیستم میره تو مسیر این که ما به تدریج میخوابیم. این نظم رو و این انضباط رو و یا این دیسیپلین رو شما و پدرش باید داشته باشید تا بتونید به اون منتقل کنید. یعنی اگر حرف از اینه، بلا اگر حرف از اینه است که دیسیپلین رو مثلا گفتم، دقیقا از نظر من دیسیپلین یعنی تنبیه و محدود کردن. دیسیپلین یه نوع حق بازی است که آدم ها درست کردن باز برای اینکه وقتی دیدن مسئله تنبیه و به نوعی ترس به بچه چقدر آسیب میزنه، آمدن پشت چهره دیسیپلین نشستن. ولی اون همونه. ولی اگر قصد از دیسیپلین آموختن کار خوبه، اونم با توجه به توان بچه، ظرفیتش، بدون تردید منم حتما باش موافق هستم، ولی مشروط بر این که بدونیم چه میکنیم. و بعدم این یه پروسه ای هست. من بارها تو وقتی کنفرانس های پرورش تعلیم تربیت کودکان داشتم خدمت شما عرض کردم که من حداقل 1000 تا موضوع رو ما باید با هم صحبت کنیم، ولی خوشبختانه 20 سال وقت داریم. برای که از تولد تا 20 سالگی این چیز نیست که امروز باید همه درست بشه. بعدم مسائل اصلی و اساسی نظم و ترتیبی که در خونه است مربوط به چند تا چیزه. از فرض کنید غذا خوردنش هست، خوابیدنش هست، دستشویش هست، حمام رفتنشه، که اینا رو میشه به صورت روتین در آورد. مثل بسیاری از بچه‌ها هستن که من دیدم همینقدر که مثلا شب میشه، چون شبا حمامشون میکنن، خودشون آمادن برای رفتن حمام. بعد هم حتی میشه مثلا یه آهنگی گذاشت، اون مثل آرمی که میگذارن برای برنامه، آرم گذاشته میشه، آهنگی گذاشته میشه، یعنی حالا وقته مثلا حمامه، حالا یا وقته شستن دندون هست. یعنی وقتی به تبدیلش بکنیم به بازی و همکاری، بعد از مدت وجود بچه کاشته میشه، بعدا یه چیزی نیست دنبالش برید. درست بسی که شما بچه دوچرخ سواری یا رانندگی یاد میدید، بعدا ولش بکنید. بنابراین عزیز، یه اصولی رو باید رعایت کرد و الرادی با بهانه و یا حرف این که من خودم استرسی هستم و نمیدونم اینا و استراب و نشخوار فکری دارم و اینا، اونا رو باید به درست کنید. الا ما به عنوان مادر به درد میخوریم، به بچه رو از پا در میارید. برحال مواظب خودتون و فرزندتون باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز. لطفا
الان برای این که همه جا میخواد من باهاش باشم،
یعنی چی همه جا باهاش باشم؟
یعنی چی؟ ببین یعنی هر مثلا دم در دو قدم از ما تو آپارتمان اون دو قدم میخواد بره اون طرف تا میگه با من بیا الان اگر نیه هالووین میاد مثلا این حرفا رو میزنه.
خب هم این حرفا مصاحبه میگه هیچ چی نمیاد، منم نمیام.
خب بعد شروع میکنه به سر زدن من اهمیت ندارم.
اصلا اهمیت. خب عزیزم شما میگی سیدی منو شنیدی؟ من میگم بچه‌ها وقتی بهشون گفتید نه خون هم گریه کردن بهشون مرد نمیذارید همین.
آخه شما گفتین که ناراحت نشه تا جایی که میشه.
خیلی من چه حرفی زدم؟ ابدا. حرفم این است که بحثم سر مسئله خواب بچه است و گریه. ولی بچه من کجا هم چه حرفی زدم؟ من دارم میگم تو همون سیدیا گفتم خون هم گریه کنه وقتی چیزی آزارش نمیده، اذیتش نمیکنه، رنجی نمیکشه، بازی در میاره، خون هم گریه کنه، معنیش نداره.
که مهد کودک شما توصیه میکنید که من هر جا شده جای مناسب پیدا کنم برسونم.
من یک جای مناسب پیدا کنید، ولی قبل از این جای مناسب پیدا کنید، اون جار که پیدا کردید یه دو روز قبلش برید اونجا، دو تا کار بکنید. یکی این که یک مادر چیزی پیدا کنید، این مثلا ایرانی که خیلی راحته باش دوست بشید که اینا با هم برن. دوم در وقتی که مدرسه نیست، اگه مدرسه مثلا عصر تعطیله یا شنبه شنبه تعطیله، ولی مثلا میشه رفت تو حیاطش، برید تو اون حیاط بازی کنه وقتی که هیچ قاعده ای درش نیست. یعنی اونجا شما رو یا پدرش رو تو ببینید، با اون محیط آشناش کنید و یا با بچه های اون محیط آشناش کنید. مثلا مدرسه ای برید که
با هم میریم میره، خیلی هم دوست داره، اصلا صبح ساعت 6 و نیم خوب بیداره که منو ببره مدرسه، ولی من باید باشم.
خب باشه تو یه مدتی بمونید، یه مدتی بمونید ولی بعد میتونید بیاد بیرون. ولی خب بچه مضطرب و نگرانه، ولی خب چیکارش کنیم؟ یه بچه ممکنه بعد از 3 روز عادت کنه، بچه شما بعد از 20 روز.
آها، من شما که من یه مدتی باهاش باشم.
بگید من تا زمانی که آروم نگیره نمیرم. تراپیستم گفته این بچه استراب داره، مشکلات ذهنی داره، بنابراین من با چیکارش باید قبول میکنید من بیام؟ اگر نه بعدم وجود دخالت نکنید، کنار بشینید که اونم خاطرش آسوده بشه، بعد از مدتی این مشکل هم حل میشه. زمین مامانش هم بده تعمیر کنن، برای خیلی این مادر به درد هم نمیخوره. مواظب برای مواظب خود تو باشید. خوشحال شدم خواهش میکنم. شنگانش من بعد از چند پیام با ما باشید.
کارمندان گرامی، دیگر برای دفاع از حقوقتان در محیط کار تنها نیستید، چون آزادگان وکیل شماست. دیگر به بهانه دفاع از حقتان امنیت شغلی و آرامش شما به خطر نمی افتد، چون آزادگان وکیل شماست. 310-271-4800 310-271-4800 دکتر رامین آزادگان. آزادگان
دکتر، خونه خریدی؟ تو که کردیتت بد بود.
کردیت ولکن، سنت مهم.
چطوری؟
آقا چند وقت پیش شدم 62 ساله.
خب
نظام نجات من برد رو پروگرام ریورس مورگیج که برای افراد بالای 62 ساله. باور نمی‌کنی با درآمد کم و کردیت پایین وام برم گرفت هلو.
پیمنتش چی؟
پیمندم نمیدم.
نمیدی؟
تا هر وقت دلت بخواد میتونی قسط ندی. تازه میتونی از اکوئیتی پول بگیری بری وکیشن اروپا. بعد از 120 سالت هم راست کل مبلغ بدهکاری میدن و اون رو صاحب میشن.
چه عالی.
تو چند سالته؟
61.
سال دیگه همین ساعت همینجا باش، ببرمت پیش نظام نجات.
من دارم موو میکنم یه استیت دیگه.
نو پرابلم. نظام نجات با 47 استیت کار میکنه. شماره شو بنویس. 800-205-8545 800-205-8545
NMLS number 288631.
مایکل پیمان کید.
پرونده مدنی با فایل کردن یک کامپلینت و یا شکایت در دادگاه مدنی شروع میشه. شخصی که سو شده 30 روز معمولا وقت داره انسر خودش رو فایل کنه در دادگاه، که اینجا وکیل بسیار مهمه به خاطر اینکه این انسر میتونه فرم‌های مختلف داشته باشه. اگر این پرونده هایی که شما سو شدید و یا باید سو بکنین میخواید ببرید، باید وکیل مدنی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر میتونید با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، با شماره 310-870-8000 310-870-8000 تماس بگیرید. kadelaw.com. متشکرم.
مایکل پیمان کید.
مسرور کیترینگ با سالها سرویس
برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
میگین چی کار کنم؟ خونه تو مارکت که کمه، قیمتا هم که قربونش برم، دستم که زیاد، کش آفرم از چپ و راست. حالا میگی من چی کار کنم؟
نترس، دهقان یزدی هست.
با مهدی دهقان یزدی خانه دلخواهتان را به قیمت بخرید. تلفن 949-307-43-30 949-307-43-30.
نترس، دهقان یزدی هست.
من مهدی دهقان یزدی با افتخار در خدمت هموطنان عزیز هستم.
تجربه خرید و فروش خانه با مهدی دهقان.
اینه باقلا و شیرینه.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در مونترال میرسونم که جمعه 24 و شنبه 25 ماه می در این شهر خواهم بود و 3 کنفرانس خواهم داشت و همچنین یک شنبه 26 و دو شنبه 27 در تورنتو کانادا 3 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو از طریق اینستاگرام، فیسبوک، وبسایت من و یا رادیو همراه میتونید دریافت کنید یا در محل و شهر شما آگاهی های بیشتری رو در اختیارتون میگذارن. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر هلاکویی، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید عزیز.
دکتر هلاکویی ببخشید، من اگه فارسی یه ذره بده، من ممکنه کلمه هایی که ندونم به انگلیسی به شما بگم.
هیچ اشکالی نداره، یه ذره بدتون هیچ ای بیناره، خیلی بدتون هم اشکالی نداره، بفرمایید.
خیلی ممنون دکتر هلاکویی. من دارم درباره رابطه خواستم به شما زنگ بزنم، بعدم راستش ترجیح میدم اگه بشه شما از من سوال بکنین. در اینکه
شما چند سالتونه؟
کجا شروع کنم؟ من 34 سالم هست.
چه مدتی از خارج از ایران هستی؟
من 8 سالم بود از ایران اومدیم آمریکا.
آکه بسیار خوب. به من بگید چی خوندی، چه میکنی؟
من فارمسیست هستم، کلینیکال فارمسیست.
بسیار عالی. به من بگید چند تا خواهر برادر داری، چندومی هستی؟
یه دونه برادر بزرگتر دارم، از خودم 7 سال بزرگتره.
آکه خب به من بفرمایید چه موضوع مشکل در رابطه تون چیه؟ یعنی خودتون فکر میکنید مسئله مشکل پرسش چیه؟
من راستش هنوز خیلی عاشق دوست پسر قبلیم هستم.
مالی چه زمانی؟
تازه، یعنی ما نزدیک 2.5 سال با هم بودیم، 2-3 بار با هم دیگه قطع کرد، یعنی من قطع کردم، هنوزم با هم دیگه هست، یعنی هفته یه بار شاید هنوز حرف بزنیم.
خب این من... که دوست داشتن دوست پسر قبلی و بعدی نداری، شما قبلا هم دیگر بیشتر میدید کمتر میدید، چرا میخواید یه نام دیگه روش بذاری و موضوع چی اصلا؟ چرا ایشون چند سالشه؟ بذارید اول روشن کنم.
ایشون 33 سالش هستش.
اوکی، ایرانیست؟ خیلی ایرانیست؟
نه، آمریکایی هست.
بریم امریکایی، مال خود امریکاست یا از اونم مهاجر از این جایی آمده؟
نه، مال امریکا.
آگه چی خونده، چی میکنه؟
بچلرز سایکولوژی گرفت، بعد 3-4 سال توی نیوی رفتش، پوزیشنش هم خیلی بالا بود توی نیوی، آفیسر شدش، برگشت، الان توی یونیورسیتی کار میکنه توی فایننس، بعد داره ماسترز بزنسش رو میگیره تو همون یونیورسیتی.
خب اونجا که اشکال نداریم، دو تا مشکلی که با هم داری چیه؟ چون متاسفانه عزیز نفس 13-14 دقیقه وقت دارم، به این دلیل مشکلی، دو تا مشکلی که با هم دارید که نمیتونید تصمیم بگیرید با هم چه کنید. You cannot live with or without each other. قصه چیه؟
من راستش شما حالا کنیم، من بعد از اینکه 1 سال با هم دیگه زندگی کردیم، من فهمیدم که این ادکتد به اوپیوید هستش. و
شما دیگه برای چی دیگه اونجا موندید؟
نموندم من، تا فهمیدم، یعنی چون عاشقش هنوز خیلی بودم.
نه، عاشق اینا رو بل کنیم، اونا رو بعدا بهش میرسیم. عاشق رو بلش کنیم. یا آدمیست معتاد میچی اتوانه، بس قرار شما هم به خاطر علاقتون، به خاطر معتاد بودن و به نوعی منفعل بودن و پسیو بودنش. خب حالا وقتی فهمیدید باید جدا میشه دیگه، چرا موندید؟
راستش خواستم یه چانس بدم که
چانس فقط وقتی وایت چانس وقتی میدید که اون یک قبول کنه که بیماره و مشکل اعتیاد داره و دو بره درستش کنه. هر وقت درست شد دکترش گفت خوب شده درست شده، اون علت و عواملی که موجب اعتیادش بوده از بین رفته، حالا به درد میخوره و حالا به درد نمیخوره.
همین کارم سعی کرد دکتر حالا خویی من
نه سعی باید. کافی نیست
یا.
چون ببینید شما یه تیپی هستید که با توجه به رشته کارتون این مسائل که نیست که من برگرم به جای این قرص حالا دوتا قرص دیگه میخورم، این شوخی نداره عزیز. یا آدمی که معتاده بیماره، یعنی این بیماری هم عمیق و سنگین و از کودکیست، حتی میدونیم از حتی 14 ماهگی شروع شده. یک دو تا زمانی که معالجه نشده و اون علل و عواملی که موجب اون مشکل شده از بین نرفته، فقط کافیست در شرایط خاصی قرار بگیره. بعدم یه آدمی در امریکا پاشه بیاد بره نیوی، خود این اصلا رفتن توی همچین جو و محیطی نشوندنده یه روح نارامیست. بعدم علاقمند بشه به معتاد بشه و شما همچنان فکر کنید خوبه. حالا به من بگید عاشق ایشون بودی، عاشق سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟
این یکی از مهربون ترین کسایی که من تو عمرم.
نه مهربون نیست افسرده است که برای خودش حق و حقوقی قائل نیست. یه آدمی است که ببینید ریشه اصلی اعتیاد چیه؟ شرم و خجالت و نگرانی از این که من خوب نیستم، من از آنچه که هستم و دارم خجالت میکشم، پس من به درد نوکری میخورم اگر مردم، به درد کلفتی میخورم اگر زنم. اسم این مهربونی نیست، برای که ایشون با خودش مهربون نیست. ببینید عزیز، آدم مهربون کسی است که همه کارهای خوب دنیا رو برای خودش میکنه، هیچ کار بدی رو علیه خودش نمیکنه، به حریم و حقوق و حرمت هیچ کس تجاوز نمیکنه، اجازه نمیده کسی هم به حریم و حقوق و حرمتش تجاوز کنه و هزینه و مسئولیت و پیامد و نتیجه همه کاراش هم میپذیره. ایشون که اینجوری نیست، ایشون حتی داره بدترین آسیب خودش رو 100% میدونه که این اعتیاده، 100% میدونه یه نوع خودکشی تدریجی. It's a gradual suicide. بعد شما میگید مهربونه، با خودش نیست، با شماست. نه، شما دنبال نوکر میگشید پیدا شده، چون به گونه مواظب و مراقب شماست و میخواد شما رو خوشحال و راضی کنه به عنوان اربابش، شما فکر کنید با ما چقدر مهربون نیست. بله، معمولا اگر مشروب هم بخوره یا میخورد، معمولا برمیگرده به آسیب کودکی در ارتباطی که از نظر آیدنتیفیکیشن با مادرش داره.
بله، حالا میدونم وقتم ندارین دکتر هلوکوی، اما بچگیش حتما از اونجا شروع شده، برای اینکه بچگی خیلی مسی بوده، مادرش 4 تا بچه با اولین ازدواج داشته، پدرش یکی داشته، بعد اینا با هم دیگه ازدواج کردن و این پسرای خواهر داشتن، خیلی یه ذره
مطمئنم عزیز. نه ببینید، من دلم میخواد من به شما بگم بیاد ماشین منو بخری، ماشین من مرتب منظم تمیز، یه خط روش نیفتاد ولی هفته 5 دفعه تصادف کرد. شما منو جدی میگیرید؟ یه کسی یه سابقه کودکی آنچنان داشته باشه، بعد سر از نیوی ارتش امریکا در میاد، بعد معتاد باشه، بعد شما به من بگید آدم مهربونیه؟ آخه شما توانایی تشخیصتونی نیست. شما برای شما بی ضرر بوده، بی خطر بوده، خاطرتون ازش آسوده بوده، آسیب بهتون نمیزنه، هر کاری هم که بتونه برای شما میکنه، شده مهربون. ولی اسم این میتونه نوکرم باشه و نه شوهر.
درست. یعنی من الان بهش دوبار چانس دادم، ادکشن تراپیست رفتم باهاش و حتی یه چند ماه سعی کرد انجکشن، یعنی این هر کاری میگه من میکنم که من این ادکشنم رو از بین ببرم، سعیم کرده. چند تا من بهش گفتم بره ویو چال شاکس بگیره که ماهی یک بار نالاکسون انجکشن بهش میدن که نتونه استفاده کنه، که مدیکال رفرنسش هم فورج کرده بود، به من داده بود که گفت انگار رفته بود زده بود هر ماه، اما یک بار بیشتر نکرد این کارو. اما هنوز الان ما 6 ماه دوباره دیگه با هم قطع کردیم. من دیگه گفتم این آخرین باره باهاش قطع کردم. دوباره به من هر هفته، یعنی من به اون تکس نمیزنم اما اون هنوز هر هفته تکس میزنه که من عاشقم و هر کاری بخوام.
نه شما دوتای بیماری، عاشق نیست. من در بحث عشق آوردم، هم ما عشق بیمارگونه داریم هم بیمار عاشق داریم. ایشون به شما معتاده، برای شما هم اون نقش هم برای اون داره. متفاوت هستید، دختر خوبی هستید، باهوشید، مواظبید، مراقبید، دلسوزید، نقش مادری ایفا میکنید، مادر نداشتش هستید، بنابراین به شما چسبید. ولی شما از پا هم دیگر در میارید عزیز. شما دوتایی با این پروبار شکسته ای که دارید رو زمین میمونید، خوراک حیوانای روی زمین میشید، پر پرواز ندارید که خودتون رو نجات بدید و برید. رابطه وقتی غلطه غلطه عزیز. شمایی که با توجه به رشته تحصیلی و کارتون دلتون میخواد نجات دهنده باشید، رسکیور، دلتون میخواد، خب این نیست عزیزم، این پسر شما نیست، شما مادر اون نیستید، شما دنبال همسرید، یکیست که در بیشتر زمین ها به شما یه چیزی اضافه کنه، شما هم به زندگی او اضافه کنید.
درست.
یعنی صد شما 70-80 بشه، صد اون 70-80 بشه، جمعش بشه 150-160. نه اینکه بعدن آخر کار که هم بیارید بعد دنبال اون بدوید و بعدم امیدوار نباشید عزیز. ببینید ملاک من تو این گونه موارد اینه که هر اولا چون دو سه دفعه اشاره کردید trying is lying، یعنی هر کسی که کوشش میکنه دروغ میگه، باید انجام داد، به ایشون توان اینو نداره. بعدم از اون زیر کارا خرابه عزیز. مسئله زندگیش نیست، مسئله شما نیستید، مسئله موضوعهای روزمرهش نیست که بگیم خب اگر اینا درست بشه اونم درست بشه، نه، اون زیر خرابه
ده.
و به همین جد است که شما فقط نقشی که برای هم دارید نقش دو تا آدمی است که وسط یه بیابون گم شده، حالا کسی دیگه نیست هم دیگر رو پیدا کردید. شما به خاطر 7 سال که برادرتون بزرگتر بود و اون شرایط خاص داشتید مسئله دارید، یعنی یه جوری نقش این که مواظب باشید آسیب نبینید یا بهتون آسیب نمیزنن پس خیلی خوب و خوش باشید رو دارید. بعد رشته تحصیلی شما یه زمینه ای رو به هر حال از این که قصد کمک رو دارید، یه نقش گفتم نجات دهنده رو دارید، رسکیور دارید پیداست، ولی ایشون رو نمیتونید نجات بدید عزیز. ایشون شما رو پایین میکشه و از پادر میاره. برای این همه مدت طولانی کافیست که به این نتیجه برسید که شدنی نیست و وقتتون و عمرتون تلف نکنید. یه زمانی متوجه بشید سنم هم گذشت، حالا دیگه کسی نیست دیگه. تازه از شما اگر شما نکنم گفتید کوچکترم هست،
1 سال از من کوچکتر هست.
من هیچ خوشحال از این رابطه نیستم عزیز. یعنی این انتخاب انتخاب درستی نیست. ببینید انتخاب قرار انتخاب میان زن و مرد باشه که مکمل و متمم هم باشن، کامپلیمنتری باشن. قرار نیست رابطه مادر و پسر باشه، رابطه پدر و دختر باشه، قرار دکتر و مریض باشه، معلم و شاگرد باشه. اینا کار نمی کنن تو دنیا امروز. امروز ازدواج ازدواج برابره. همیشه گفتم مثل 4 تا چرخ یه اتومبیله، 2 تا چرخ سمت راستش زنه، چپش مثلا مرده. اولا این چرخ ها باید اندازه باشن و الا چپ میکنن، سرعتشون هم یکی باشه ولی دور خودشون میچرخن. شما اینجا دور ایشون باید بچرخی. من تضمین میکنم شما ازدواج کنید تو 10 سال دیگه هم گرفتار اعتیاد ایشون.
بله و ترسم همینه دکتر
هلاکویی. ترستون این نیست، واقعیته.
بله.
بیخوری دل خوش نکنید عزیز. بیاد بیرون این که بهتون هفته یه دفعه، ماه یه دفعه، روز یه دفعه تکس میزنه، تلفن بزنه. منم هر وقت خواستم خونه 1 میلیونی شما رو $200,000 بخرم روزی 15 دفعه زنگ میزنم. میدونید اینا نشانه هیچی نیست. اینا اتفاقا عمق مشکل و مسئله رو نشون میده و شما هم توانشون ندارید عزیز. شما هم جایگاهتون خوب نبوده. درسته به نظر سفت و محکم میاد مثل یه لیوان شیشه ای، ولی اگر به زمین خوردید، روی سنگ فرش افتادید، خورد میشید. اینقدر به قدرت خودتون و توان خودتون هم مطمئن و معتقد نباشید. شما بسیار خودتون کاملا پیداست، فرجایل و شکننده اید.
خیلی من شکستم این ریلیشنشیپ. من خیلی شکستم.
من میبینم عزیزم، متوجهم چیه. به همجاست که بهتون میگم اصلا سرایتون نیست. باورم کنید حتی 2% هم احتمال نداره این رابطه چند سال دیگه به جایی برسه که شما خوشحال و راحت و راضی از انتخابتون باشید. تمومش کنید، مهم نیست اون چه میکنه، بازی در بیارید، بهانه در بیارید، خلوچل بشید، خیلی هم مشکل نیست. برید وقتی هست که اومده دو تا فرهنگ و جامعه مختلف و متفاوتیم و به هم نمیخوریم و به درد هم نمیخوریم و یه جوری که خودتون میدید بدونی که اذیت بشه، ولی نخواهید راضیش کنید، اون راضی نخواهد شد. اون به میزان بیشتری که شما بگید نه، اون میخواد بگه باشه، اون برای که باید برنده باشه حداقل اینجا رو ببره و اونجا مادرش رو پیدا کرده، کسی ازش مواظبت مراقبت. شما نقشتون مادری عزیز، نقش همسری ندارید، خودتون رو فریب ندید، شوهر پیدا نکردید، پسرتون رو پیدا کردید یا نوکرتون رو، و هر دوتا شما رو از پا در میاره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی فکر کنم حرفامو زدم.
خیلی ممنون دکتر حسین. آخرین چیز یک دقیقه میتون نمیکشه، فکر کنم شما جواب منو دادین، چون من واقعا خیلی احترام میذارم به حرف شما، خواستم ببینم شما چی میگین و واقعا اون کارو میکنم. این به من الان فقط میگه من تمیز شدم، اما تو به من چانس نمیدی که اینو اصلا ببینیم.
نه، حرف این است که تو یه سال که تمیز شدی دکتر تم نوش به من بگو، بعد بریم ببینیم ما باز به هم میخوری. ببینید عزیز، این که دو تا آدم یه آدم، ببینید این که من معتاد نباشم، دوز نباشم، دروغگو نباشم که معناش این است که شوهر یا زن خوبی هستم. آدم ها قراره به هم بخورن، به درد هم بخورن. شما یه اتومبیلی هستید، هر لاستیکی به اتومبیل شما نمیخوره. شما میگید یه لاستیک دم 4 برابر لاستیک من، قیمتش هم یه چهارم بود خریدم، حالا میخواد کجا بذاریدش؟ به ماشین شما نمیخوره. مثلا این هستیم پر گوش به حرفا نید، این استلالا که معنی نداره ازم. ایشون اگر استلالاش معنی و مبنای عقلی و واقعی و علمی داشت معتاد نمیشون و همچنان تو این گرفتاری دست و پا نمیزد. خود تو گول نزن عزیزم، کار دست خود میدید، پشیمون میشی، اذیت میشی، زمانت هم میگذره، یه موقع بچه هم میاد و وقتی که بعد گرفتاریست. لطفاً از خودتون مواظبت کنید. ما نیومدیم تو این دنیا دیگران رو نجات بدیم، نیومدیم مواظب و مراقب دیگران باشیم، نیومدیم دیگران رو خوشنود و راضی و راحت کنیم. ما همچین وظیفه و مسئولیتی نداریم. ما قرار از خودمون مواظبت و مراقبت کنیم و اون زمانی که همه چیز برای ما خوب بود، هر وقت کسی نیازی داشت کمکش کنیم، ولی این کمک هرگز در چارچوب ازدواج صورت نمیگیره. من همیشه عرض کردم بگیر من میخوام خونمو بهش ببخشم، ببخش. بگیر من میخوام نصف حقوقمو تا آخر عمر بهش بدم، بکنید. ولی زنش نشید، مواظب خودتونم باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کرد
دکتر.
خواهش کنم شنگ رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
کیس تصادفت به کجا رسید؟
تموم شد.
چقدر گرفتی؟
$100,000 ستل شد.
فقط 100,000 تا؟
آره، مگه تو چقدر گرفتی؟
چندین برابر تو.
ما هر دومون مسافر یه اتومبیل رایتشر بودیم، بعد تو چندین برابر من پول گرفتی؟
چون من رفتم پیش کامران یدیدی که فقط و فقط تخصصش تو تصادفات و بیشترین کیسای رایتشر رو انجام داده و متخصص این کاره. تو آفیسش هم یه تیم مجزا و دپارتمان مخصوص رایتشر داره.
ولی بعضیا میگن که کیسای رایتشر تخصصی نیستن و هر وکیلی میتونه انجامش بده.
واسه همینم برات فقط $100,000 گرفتن.
گول شعارا رو خوردم.
دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنند. 818-999-99-99.
همه حرف میزنن، ولی مهم اینه که کی عمل میکنه.
رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850.
صاحبان املاک تجاری لطفاً توجه فرمایید. به یک ویرهاوس یا ملک اینداستریال بین 5 تا 10 هزار اسکوئر فیت در سانتا آنا یا محدوده اورنج کانتی برای اجاره نیاز است. تلفن 714-335-3461 714-335-3461.
با درود، هدا کرد هستم. بهترین سرمایه گذاری انویتی است، فیکس ایندکس انویتی، که اصل پول شما 100% تضمین است و بهره‌های ماهیانه دریافت خواهید کرد. به انویتی باید به عنوان درآمد نگاه کرد. انویتی که به محض